اللهم صل على محمد وعلى محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. عرض ادب و احترام خدمت شما برادران و خواهران عزیز و گرامی خودم. این نکته رو همین اول راجع به این در واقع بحث زلزله عرض بکنم، چون سر ماجرای کرمانشاه هم خیلی نقل شد و موقع حالا بنده جای واکنش نشون ندادم. متأسفانه نگاهی صفر و صدی فاتحه مملکت رو خونده و واقعا داره بهش آسیب میزنه. میدیدم در جریان زلزله دو تا نگاه در واقع تو کشور بحث داده میشه. یک عده‌ای فقط میگفتن اینا این زلزله به خاطر گناه های مردمه، یک عده دیگه میگفتن نه این فقط گسله. هر دو تا اشتباه میگه. از یک طرف امام جمعه یک از شهرهای اهل سنت یک حرفی زد که خیلی برادران اهل سنت کرد ما در کردستان ناراحت شدن. بعدا گفتن نه صحبتشون تختی شده و دیدیم که خیر معاون ایشون هم در مصاحبه شبکه، حالا ما میگیم وهابی شما بگید غیر وهابی، گفتش که نخیر ایشون راست گفته و به خاطر گناهاست. خب این دلیل باشه. خب و ژاپن گناهکارترین مردم کره زمینن، در حالی که خیلی تفاوتی بین ژاپنی ها و مثلا کره ای ها نیست، یا مثلا ببینیم چه میدونم ژاپنی ها یا یک کشور غربی نیست. این نگاه درستی نیست. اگر بخوای فقط این رو نگاه بگی فقط همینه. ببین در روایت از امام صادق علیه السلام داریم که در روایت بقیه اهل بیت هم فراوون داریم که این اتفاقات، ببین این که خدا بخواد قومی رو فردی رو گوشمالی بده، باید ببینیم دست خدا از تو چه آستینی بیرون میاد، به چه طریقی. بعضی موقع اصلا خدا به واسطه دشمن خودش یکی از دشمنان رو تأدیب میکنه. ما نداریم آمریکا می صدام میندازه بیرون. حالا آمریکا دوست خداست؟ نه. یا زمانی که این حکومت عباسی ها دیگه فساد رو به حد اعلای خودشون رسوندن، خود اینا رو به واسطه کی تأدیب کرد؟ واسطه مغول ها. مغول ها که اصلا دین نداشتن. آیا این الان مثلا مغول ها دوست خدا؟ نه. بعد ببینیم دست خدا از کدام آستین در میاد. اینو یه خورده لحاظ کنیم، خدا حواسمون باشه. بله یک موقع خدا یک قومی رو ادب میکنه، عذاب سراغشون میفرسته به واسطه زلزله، به واسطه سیل. اما هر سیل و زلزله‌ای عذاب الزاماً نیست. یک نگاه دیگری هم نگاهی که آقا فقط اینها گسل، یک نگاه تو همین سال ما راجع به قوم از کشتی حسین تا کشتی نو صحبت کردیم. فرق نگاه حضرت نوح و کنعان پسرش در این بود که کنعان میگفت فقط همین. نگاه حضرت نوح میگفت من اینم قبول دارم، من قبول دارم اگه آب بیاد. تو میگفتی میریم، دو تا فتوا بود دیگه. پسرش میگفت من میرم بالا کوه اگه آب اومد. حضرت نوح میگفت من میرم بالا اگه کوه هم رفت زیر آب چی. حضرت نوح اون کشتی که ساخته بر مبنای قوانین مکانیک سیالات ساخته، مثل حضرت عیسی رو آب راه نرفته. از قضا اصلا خدا داره اونو به چالش میکشه، داره این قوانین رو به چالش میکشیم که من همین قوانین و قواعد قبول دارم. منتها نگاه حضرت نوح وسیعی تر است از نگاه قومش. نگاه قومش گفتن الا و فقط همین. حضرت نوح هم خوشسالی رو قبول داره، بارون رو قبول داره، زمین رو قبول داره، چگالی رو قبول داره، همه قوانین رو قبول داره. حضرت میفهمه اگر یه سیل اومد کوه هم رفت زیر آب چی؟ منطق علم فیزیک چی میگه؟ میگه یه چیزی بساز هر چقدر آب رفت بالا اینم همینجور بالا سر آب باشه، چگالیش کمتر باشه روی آب بمونه، همینجوری کشتی. من دیدم یکی از کارشناسای زلزله رو دعوت کردم تو برنامه تلویزیونی و ایشون گفتش که آقا قدیما میگفتن زمین رو شاخ گاو و بعد گفتن نمیدونم گناه مردم و اینا همش مثلا خرافات. و نه این آدم بی سواد نمیفهمه نادونه، دلیل نمیشه بده اینجوری حرف بزنه. که من به شما بگم اگه کسی علیت معنوی رو زیر سوال ببره این کفر ها. آیت الله جوادی آملی در تفسیر یکی از آیات قرآن که راجع به همین بحث علیت معنوی است، شما فرمود اگر یک کسی علیت معنوی رو زیر سوال ببره کفره. بگیم فقط همینه، بلکه اینا توامانه. باید ببینی این علیت مادی بعضی موقع اسباب خداست، سبب خداست. ابلا خدا عبا داره از این که یجری الامور به غیر اسبابها، به غیر اسبابش کار رو پیش ببره. طرف پیامبر به یکی از این افرادی که دورش بودن، حالا صحابه بگیم چی بگیم، والله فرمود بابا تو اگه آیت الکرسی میخونی شطورت هم زانوش هم ببند. حالا این نفر بگه من فقط صدقه میندازم یا از خیابون موقع رد شدن قواعد و قوانین خیابون رد شدن رو نگاه نمیکنم. خب میره زیر ماشین. اون صدقه درسته. اون بحث قضا و قدر ما مفصل راجع به صحبت کردیم. امیرالمومنین زیر دیواری نشسته بود، او بلند شد رفت زیر دیوار دیگه. یه جا دیگه گفتن چیکار میکنی یا علی از جونت میترسی؟ دیوار خراب بود. حضرت فرمود نه، از این قدر الهی و قضاش به یه قدر و قضای دیگه پناه میبرم. من میخوام برم مسافرت، باید خودم اون مقدراتو درست بچینم، آقا لاستیکات بادش درسته، این ترمزشو چک کنم، این وسایل چیزی که لازمه، خوابالود نباشم، رعایت کمران نیمه‌نیمو ببندم، همه قواعد و قوانین رعایت بکنم، درسته. اما دیگه یه جا از رو بالا کوه سنگ میفته رو کله آدم، دیگه این دیگه دست من نبود. اون مقدراتو باید انجام بده. غرب میگه فقط اون قدری که ما میگیم، قضا رو قبول نداره. یک ادم فقط چسبن به قضا، قدر رو ول کردن، در حالی که تشیع میگه هر دو تای این هاست. روایت از امام صادق علیه السلام خطبه مفضل خیلی خوبه. حضرت میفرمایند زلزله ها اصلا حالا فارغ از این که به چه دلیلی آمده، فارغ از این که میگه تکونتون میده یا نه. آره تکون میده، یک واقعیتیه. من دیشب یه لحظه من اومدم بیرون با خانواده تو ماشین نشسته بودیم کنار یه پارکی که حالا مثلا ساختمونی چیزی هم کنارم نباشه، نگاه کردم چطوری با یه لرزه کل شهر ریخ بیرون. با یه لرزه نه خیلی زیاد، کل شهر رو ریخ بیرون. شما با خودم میگفتم اما به چیت مینازی بشر؟ تهرانی ها به چیتون دارید مینازید؟ این اولدروم بولدرومتون دنیا رو گرفته. حالا یه عده‌ای هم بودن همونجا، من یه خورده آروم تشد رفتم از خونه یه چیزی رو بردارم، نگاه کردم تو هم کوچه یه نفر صندوقشون داده بالا و دایرتون بک هم رو انداختن. همونجا هم تو اون لحظه ساعت 12 نصف شب بزن برقصی با کرده بود اونجا. حالا اونم نگاه اون بنده خودش، یعنی آدم نگاه میکنه بعضی موقع اینه با یه تکون. اصلا مهم نیستش اون شهر خراب میشه یا نه، مهم اینه که یه پخی کنه بازار ملت بریزن بریم. اون امنیت روانی وقتی گرفته میشه، اینا جای فکر کردن داره. نگاه کردم دیدم چقدر جون عزیزه، چقدر جون برای آدم ها عزیزه. و اونا کیان جونشون گرفتن کف دستشون دارن میبرن تو سوریه و تو عراق، جونشون کف دستشون جلوی وحوشی قرار گرفتن که اسمش لرزه بر اندام خیلی از آقایون میندازه، اسم داعش میشنون میترسن، اینا دستشون گرفتن میرن تو همون منطقه، میدونه اینا هستن اینطور وای میستن. اون محل درس گرفتنه. بله آخری چیز دیگه میشه درس گرفت. آدم یه چقدر در اسلام تاکید شده که آقا برید تشییع جنازه ها رو شرکت کنید، ها چقدر توصیه شده مرده بشورید، تو کفن و دفن مشارکت بکن، چقدر توصیه ما داریم. آیا اون آدم به خاطر گناه من مرده؟ نه الزاماً. اما یک نکته اینجا هست، میگه آیا اون مرگ اون آدم به من درس میده آدم باشم یا نه؟ بله. کاری ندارم این زلزله به خاطر گناه من اومده یا نیومده، اما این به من حواسم جمع بکنم دیگه. یا همین الان زلزله میومد میرفتی زیر آوار کار تموم بود، آماده بودی؟ فکر زندگی تو کرده بودی؟ نه. این نکته ای که باید به قولی لحاظ بشه. خب ما راجع به موضوعی که امشب امروز میخوام صحبت بکنم، یه فکرم تو شب میخوام حرف بزنم، گفتم امشب. آره خدمت شما عرض بکنم که یه چند وقتی مقدماتش رو توی یه سری بحثا عمدن گفتم که خورده بحث باز بشه، محل توجه داره. چون به جد معتقدم 90-95% مسئولین اینا رو نمیفهمن. اینا که میخوام بگم کاملا متوجه شدم، یعنی دیدم یه پارادوکسی طرف داره، بعد میگم اون چطور اینو نمیتونه حل بکنه. یک جایی مثلا به یه جایی مملکت گیر میده، بعد میگم خب این واضحه که بعد ببین از کدوم دیدگاه داره نگاه میکنه، از دیدگاه انقلاب اسلامی یا جمهوری اسلامی. میبینم متوجه نیستش، به همون نسبت هم تو جامعه کسی خبر نداره، به خود بیشتر متاسفانه. طبعا مسئولین خواستن خودشون در دستن در کاران انقلاب بودن، بیشتر باید متوجه بشه. فلذا به ذهنم رسید راجع به خورده صحبت بکنیم. ببینید چون راجع به اینو قبلا توضیح دادم، تونتون اینا رو میگذرم. ما طبق روایاتی که داریم در واقع در این بحث تواتر معنایی داره، یعنی به این نتیجه رسیدیم، یعنی همه میگن که مردمی از مشرق زمین خروج میکنن و این خروج قبل از ظهور امام زمانه. قیامی صورت میگیره قبل از ظهور امام زمانه و این قیام برای امام زمانه، در این شکی نیست. در مجموع روایت این استنباط میشه. یخرج الناس من المشرق، یدی از مشرق خروج میکنن، فیوتعون للمهدی سلطانه، پشت امام زمان محکم میستن. روایت هم داریم که در تفاسیر قرآن داریم که آقا اینا از قوم حضرت سلمانن، چه شیعه و سنی هم نقل کردن. اون هم کار ندارم. آقا پرچم های سیاه، پرچم های خراسان، تو همین سالان پنج مدل پرچم های سیاهی که تو رواد داریم و عرض کنیم که آره بخونیم، یکیش حداقل اینه که قطعا پرچم های سیاه خیرخواه دنبال حق و حقیقتن، که از همین خراسان ایران منطقه اول عمومی ایران خروج میکنن و اینها دنبال احقاق حق و مبارزه با باطله. خب فلزا ما انقلابی هم که کردیم با همین ادعا بوده دیگه، خدای خدای تو انقلاب مهدی از نهضت خمینی محافظت بفرما. پس امام خمینی نهضت رو شروع کرده، باید منجر بشه. یعنی انقلاب سر ته داره. انقلاب یعنی دگرگونی. خب یه دگرگونی تا کی؟ تا حالتی که نظم جدید به خودش بگیره. دیگه دگرگونی نیست، دیگه نظم جدیده. دیگه الان کسی نمیگه انقلاب فرانسه، کسی نمیگه انقلاب روسیه، اما هنوز بعد 39 سال داریم میگیم انقلاب، چون ما به هدف قطعیمون نرسیدیم. اونم بارها عرض کردم، اما ظهوره. شعار مردم هم این بوده، حرف امام هم همین بوده. عرض کردیم مرحوم اسیل اولادی میگه من از امام پرسیدم هدف چیه تو این مبارزات، گفت اول شاه بنازم بیرون، دو حکومت تشکیل بدیم، سه حکومت برسیم به دست امام زمان. ما مرحله دو به سه ایم. شاه انداختیم بیرون، حکومت تشکیل دادیم. حالا این خودش مراحلی داره که تو اون بحث کارآمدی نظام و بحث تمدن سازی، جامعه سازی، دولت سازی و اینا توضیح دادیم که تو صحبت رهبر انقلاب هم هست. امام در آسیب شناسی مفهوم انتظار از این جهت که توی انقلاب نگاه بکنیم، یه نکات داره من کوتاه عرض بکنم. یه بعضی ها انتظار فرج رو به این میدانن که در مسجد در حسینی و در منزل بشینن و دعا کنن و فرج امام زمان رو از خدا بخوان. یک دسته دیگری بودن که انتظار فرج رو میگفتن این است که ما کار نداشته باشیم به اینکه در جان چه میگذرد، بر ملت ها چه میگذرد، بر ملت ما چه میگذرد، به این چیزا کار نداشته باشیم، ما تکلیف های خودمان رو عمل میکنیم، برای جلوگیری از این امور هم خود حضرت بیاد ان شاء الله درست میکنه، ما نمازمون رو میخونیم، روزمون رو میگیریم، خودش رو درست میکنه. یک دسته میگفتن که خب باید عالم پر از معصیت بشه و تا حضرت بیاد، ما باید نهی از منکر نکنیم، امر معروف هم نکنیم. یعنی اینکه اصلا میگفتن فعلا مردم رو به خوبی دعوت هم نکنیم، تازه بزن زودتر گند و کثافت دنیا رو بگیره دیگه، تا مردم هر کاری میخوان بکنن گناهان زیاد بشه که فرج نزدیک بشه. چرا؟ چون تصور اینا این بود که چون حضرت زمانی ظهور میکنن که دنیا رو ظلم و جور گرفته، تصور اینا این بود که افزایش ظلم به معنی افزایش ظالمه. بالا عرض کردیم به اون معنی نیست، یه نفر اینجا سیگار بکشه همه رو اذیت میکنه، از قضا اگه همه سیگار بکشن همه سیگاریان، پس به کیف هم میکنن، مثل اتاقای سیگار که تو فرودگاه هست، همه سیگار میرن تو عشق میکنن سیگار میکشن. مثلا تصور غلبه این چقدر خطرناک، آدم وقتی فهمش از دین اشتباه باشه، مثلا اینی بدعتی در دین میگذاره و بدعت گذاران هم بره تو روایت جاشون کجاست تو جهنم. یک دسته از این هم بالاتر بودن، میگفتن باید دامن زد به گناهان، دعوت کرد مردم را به گناه تا دنیا پر از ظلم و جور شود و حضرت تشریف بیاورند. بودن دیگه، مثلا فرقه درست کرده بودن، اینا دستگیر هم شدن، باشون برخورد شد، دعای ندبه میخوندن، بعد دعای ندبه میمدن ده ها گناه کبیره انجام میدادن. چه احمق های آدم طرفه. یک دسته دیگه بودن که میگفتن هر حکومتی که در زمان غیبت محقق بشه این حکومت باطل است و برخلاف اسلام است. صحیفه جلد 20 196-197 صفحه، همون منبع ادامه شما میگه همه ما انتظار فرج داریم و باید در این انتظار خدمت کنیم. انتظار فرج انتظار قدرت اسلام است و ما باید کوشش کنیم تا قدرت اسلام در عالم تحقق پیدا کند و مقدمات ظهور ان شاء الله تهیه شود. یعنی امام اصلا مدعی این نیستش که ما خودمون تمام مشکلات حل میکنیم. اینو بهتون بگم، به صراحت از امام داریم این رو، حالا به وقتش میخونم، اصلا مدعی این نیست امام خمینی. یعنی شما وقتی میخواد در مورد یک حرکت لنینیستی برید تحقیق کنی، باید ببینید خود لنین چی میگفته. این انقلاب رو از زبان بنیانگذارش باید ببینی، یه فقیه و مجاهد. فقیه نبوده که فقط بشینه گوشه حوزه درس بده کاری نداشته باشه، سالها تبعید کشیده، خودش در رأس مبارزات بوده، هم فقیه هم مجاهده. این ارزشمند میکنه ایشون رو. در جای دیگه ایشون میفرماد همه انتظار داریم وجود مبارک ایشان را، لکن با انتظار تنها که نمی شود، بلکه با وضعی که بسیاری دارن انتظار نیست. ما باید ملاحظه وضع فعلی شرعی الهی خودمان را بکنیم و باکی از هیچ امری از امور نداشته باشیم. بابا وظیفه شرعی خودمون که باید انجام بدیم. شرعاً یک مسلمانی داره ظلم واقع میشه باید چیکار کنه؟ وایسا نگاه کنه؟ یا ملزم این که دفاع بکنه از مظلوم؟ یک منکری رو میبینه نهی از منکر باید بکنه؟ سکوت کنه یا امر به منکر بکنه؟ فلذا انقلاب رو انقلابی رو به ظهور. فلذا برای همینم بعد 39 سال میگیم انقلاب، چون به اون آرامش خودش نرسیده. اگه این مملکت اصلا فکر کنید رفاه اقتصادی بشه 100 مثلا، بشه 120%، خوبه؟ اون انقلابو کم کن. چون اصلا ما فقط هدف این نبوده که یک رفاهی رو در این مملکت درست بکنیم. بیایم یه سوئیس اسلامی درست بکنیم. بود دیگه تو مسئولین میگه ژاپن اسلامی. یعنی تنها فهم اینها از حکومتداری مسئولیت عالی هم داشتن در مملکت. این بود که چی باشه؟ یه ژاپن اسلامی درست کنه. یه حکومتی مثل ژاپنی چادر سرشونه. این برای مرداش هم ریش داره. سوباسا آزورای چی بود اون؟ ریشو. چی میگی تو؟ اینه معلوم نفهمیدن بحث انقلاب رو. یعنی اون راهبردهای انقلاب رو ندیدن. ابدا. انقلاب یک جریان فکریه. نه که یک اتفاق فقط است، یک جریان فکری فعال بود، منفعل نبود. یعنی اسلام فعال بود، اسلامی که به چالش میکشه، اسلامی که دنبال صدور بود، صدور انقلاب، همه‌گیر بود، راجع به همه جا نظر داشت و در مقابل سه تا ایدئولوژی برتر اون موقع زمان وایستاده بود. ما سه تا ایدئولوژی داشتیم دیگه، سه تا تئوری داشتیم. یکی نگاه تجددخواه و مدرنیته، بالات دل مدرنیته هم اینا در اومده. یکی اون لیبرالیسم کلاسیک که دم از آزادی خواهی میزنه، سرمایه‌داری اصل لاینفکشه، تمام اون اسمها رو تو همینجا تو اون کشتی حسین تا کشتی حسین صحبت کردیم. این یک نگاه بود. حالا ایراداتش هم در اومد، اینکه انسان رو به بردگی میکشید، فقط به کارخونه فکر میکرد، مستعمره درست میکرد، ها همین رو فهمیدن. در مقابل این یک نگاه دیگه به وجود اومد، اینا توامان با هم مثلا شک گرفتن عمل میشه گفت، اونم سوسیالیسم. اونم میگفتن آقا عدالت اجتماعی، این طبقه کارگری له شده زیر چرخ دنده‌های توسعه اقتصادی، اینا هم باید بهشون پرداخت و بر مبنای نظریات مارکس و انگلس و اینا یه اتفاقاتی افتاد و با اون چه به عنوان شوروی شما میشناسید و بلوک شرق شکل گرفت. و یه تفکری هم جدا اینها، تفکر ناسیونالیستی و تفکر این که من وطن خودم رو بپام، بس که اینا مورد استعمار قرار گرفته بودن، این تفکر اینطوری هم شکل گرفت. یک وجه اشتراک هر سه تا اینا داشتن این که اساسا دین براشون مهم نبود. درسته مثلا ناسیونالیسم عربی هم ما داریم، مثل جمال عبدالناصر رامیندازه تو مصر، اما اونجا هم ناسیونالیسم چیه بگید؟ عربی. شما میدیدید که خیلی از همین کسایی که نگاه های غیر اسلامی یا ضد اسلامی داشتن تو اینجا میگنجیدن. بنیانگذار حزب بعث چی میگه؟ میگه لا رسول الا البعث. میگه ما پیغمبری نداریم جز اسم حزب بعث. نمی فکر بکنید؟ حالا توی این شرایط یه انقلابی شکل گرفته که مبتنی بر عنصر و باور مذهبه. لیبرال سرمایه‌دار که دینو گذاشتن کنار، این کمونیست هم که دینو گذاشتن کنار، اصلا دینو افیون توده ها میدونن. ناسیونالیست هم که نگاه نژادی براشون غالبه، دین اولویت نیست. تو این اصلا یک نفر بر مبنا، یعنی این محوریت چیز شکل گرفته و از قضا حرف داره در مورد تک تک اون مسائل. این انقلاب منطقه صحبت این از کجا شکل میگیره؟ از توی ایران. چون از توی ایران شکل گرفته، بعض موقع این دوتا رو با هم قاطی میگیرن. این مشکل اصلی ماز امروز، بعض این دوتا رو با هم قاطی میکنن. دلیل اینکه چرا از انقلاب هم شکل گرفته، من نمیخوام انقلاب اسلامی دانشگاه درس بدم و نه، سرفصل ها رو میخوام بگم تو در واقع بحث جامع و کاملی باشه نفع فرد داشت گوش میکرد. یکی تمدن کهن این مردم، این خیلی مهمه. مردمی که سالها تو ذهنشون حکومتداری کردن، مردمی که سالها تو ذهنشون از پادشاهانش گفتن که آقا از شرق تا غرب کره زمین گرفتن. مصری هم همچین خصوصیاتی دارن، این همیشه تو ذهنشون هست. هر بار دیگه میتونه با قول اون ژنشون فعال بشه، خیز بردارن به سمت تشکیل حکومت‌های به سمت حکومت امپراتوری. حالا من اینجا با دینیش کار ندارم، این هست تو وجود اینا. مردمی نبودن که از ابتدای تاریخ تا انتهای تاریخ اینا تا روزی که هستن سرکوب شده باشن، سرخورده شده باشن، نه، یه روزی اینا حکومت کردن بر دنیا. این خیلی اثر داره. تفکر و تفقه شیعی، این خیلی مهمه. فقه شیعه برخلاف فقه برخی دیگه از گروه‌های اسلامی، فقه پویاییه، داینامیکه. این خیلی مهمه. نگاه که از دل فقه شیعه در میاد، نگاهی که از سر انتظاره، یعنی همیشه یک آینده روشنی رو داره میبینه، بن‌بست نداره. این خود تفکر ذاتی شیعه که امام حسینی داره که هیهات من نزل، اصلا ظلم نمیپذیره، دنبال یزید زمان میگرده همیشه. اینا وقتی کنار هم دیگه بچینی یک موقعیت خاص به وجود میاره. وگرنه شما دیدید که برادران اهل سنت ما هم در مصر انقلاب کردن، 8 ماه بیشتر دووم نیومد، 8 ماه. این ذات تفکرشه. عموم انقلاب هایی که در طول تاریخ در اسلام ها شکل گرفته، اینه همیشه پای امام حسین در میان است. عمده این شورش هایی که علیه حکام ظالم بخش گرفته به واسه شیعیانه، حالا یا شیعیان چهار امامی یا شیش امامی یا دوازده امامی، هرچه، مهم اینه که امام حسین وجه اشتراک اینا بوده. عموم این انقلاب ها و شورش هایی که علیه حکام بخش گرفته، در این شکی نیست. این هیهات من نزله توی خونش، میخواد چیکار کنی؟ مورد سوم، ذهنیت و تجربه بسیار منفی از استعمار غربی، این تو ذهن مردم ایران، انگلیس، روسیه، آقا ما رو مستعمره خودشون کردن، پرتغالیا اومدن چیکار کردن، این تو ذهن مردم، یعنی خوششون نمیاد دیگه تفکر اونا رو داشته باشن. مورد بعدی، عملکرد بد جریان‌های فکری رایج در دنیا. ما لیبرال سرمایه‌داری در قالب شاه دیده بودیم، چه بلایی سر مردم دیده. چطور در قالب انگلیس دیده بودیم چه بلایی سر ما آوردن، در قالب آمریکا دیده بودیم چه بلایی سر ما میاره، حکومت شرق رو در قالب حزب توده و امثال هم دیده بودیم چی کار میکنن، اختناقشون رو شنیده بودیم. از قضا چون ما یک کشور وابسته به غرب بودیم، اخبار منفی در مورد شوروی خیلی خوب انتقال پیدا میکرد، یه جهت بزرگنمایی هم میکردن. این باعث شد ذهن مردم ایران منفی بود نسبت به اینها. این یک نکته دیگه، یعنی میخواستم بگم، یعنی میخوام منظورم اینه که اون تئوریام برای اینا دیگه جوابگو نبود. بعد کادر مجرب و مردم فهمی که شکل گرفته بود، یعنی کسی مثل مطهری، کسی مثل شهید بهشتی، مثل شهید باهنر، اینا کسایی هستند که از دل، ببین نگاه کن، از دل جامعه اسلامی و شیعی جوشیدن و مردم فهمن. مثل برخی از علانی‌های ما نیستن که شاید عالم باشن اما مردم فهم نیستن، نه مردم اینا رو میفهمن نه اینا مردم رو میفهمن، اصلا ارتباطی با مردم ندارن، چپیدن تو دفتر کاریشون، تو مسجدشون، تو اتاق کاریشون، با هیچ کی کاری ندارن غیر اینه. نمیبینیشون لای مردم، تمام درکشون از مردم جاهایی که ملزمن به مسجدی برن و باشن بیان، این مردم توی راهپیمایی که با 10 تا محافظ میارنشون تو دوباره برگردن برن، سالی دو تا راهپیمایی روز قدس و 22 بهمن میان، یه مردم رو یه حسی میکنن دوباره میرن. این فرق میکنه با کسی که لای مردم داره زندگی میکنه، با شبهات جامعه. ببین کاملا مشخصه کسی مثل شهید مطهری درگیر مردم بوده، چون کتابایی که مینویسه دقیقا بر مبنای شبهات روز بوده و دغدغه. ببین اینکه یه نفر برایش تلگرامی برش بده یه حرفه، اینکه یه مادری جلوی یه آدمی رو بگیره شروع کنه زار زار اشک ریختن، بگه بچه‌م رفته کلاسای فلان فرقه فلان عرفان، اومده خونه داره اصول مذهب و دین ما رو زیر سوال می‌بره، یه بحث دیگه است. این گریه روی تو اثر می‌ذاره، میره سخنرانی می‌کنی، بهت بگم، میری کتاب می‌نویسی، میری پژوهش می‌کنی. و اینا صرف اینجور چیزا نیستش، اینا تکون نمیده. اگه یه مجله یه چیزی نوشته باشه، این همه 200 سال مجله دارن میگن آقا تو غرب این همه انحرافات ایدئولوژیک است، چرا 4 تا از علمای ما بلند نشدن برن غرب تبلیغ دین اسلام؟ ها، باید اینجا ببینه جلو چشش این اتفاق عینی باید باشه، انتزاعی نباید باشه، ابجکتیو باشه، سابجکتیو نباشه، ببینه، به چش ببینه. اینا کسایی بودن لای مردم بودن، از این شهر به اون شهر، از این محله به اون محله، از این مسجد به اون مسجد فرار میکردن، حکومت نگیردشون که بتونن با مردم ارتباط داشته باشن. مردم در به در دنبال اینا که کجا صحبت داریم بریم پیدات کنیم، خودتو گیر نمیاریم، نوارات رو انتشار بدیم، اصلش تبعیدت کردن یه جا دیگه، اعلامیات رو چاپ میکنیم. میبینید؟ لای مردم بودن. فضایی هم که از قبل انقلاب به وجود اومده بود اینها رو آب دیده کرده بود. حسینی ارشاد شریعتی، مرحوم شریعتی، مرحوم شهید مطهری، اینا میرفتن میشستن بحث میکردن، صحبت میکردن، یه سری اتفاقات افتاد. نفی تعارض علم و دین اومدن بحث کردن. حالا چرا در دنیایی که دارن به بهانه علم دینو میزنن، اینا اومدن گفتن کی گفته اینا با هم تعارض داره؟ اومدن بحث‌های فلسفی درست کردن، اومدن نمونه‌های علمی از دین گفتن. همین حضرت آیت الله مکارم مجله چاپ میکرد اون موقع، رو همین مباحث چقدر تاکید داشتنشون. توجیه علمی دین آوردن انجام دادن، دفاع فلسفی از دین و متافیزیک کردن، یعنی یک جوری که نبرد ایدئولوژیک کردن واقعا. این فضایی که اینها به وجود آوردن یه منجر به این میشه که به لحاظ ایدئولوژیک دست انقلاب پره. شهید مطهری تو تلویزیون مارکسیست سر میارن جلوش میشونن، راحت باش حرف بزنن. شهید بهشتی میشه مناظر. شهید مطهری میگه من حاضرم به این مارکسیستا توی دانشگاه تهران اصلا کرسیه بدم، بیاد بشین حرفشو بزنه. باکی نداریم. حالا مارکسیسم نصف دنیا رو گرفته اون موقع. نمی‌بینید؟ چون آب دیده است. چون با این شبهات کار کرد. الان جلوی برخی از این طلبای ما رو میگیری میگه سوال نهج البلاغه، شرمنده من رو نهج البلاغه کار نکردم. ای یعنی چی نهج البلاغه کار نکردی؟ یاره من تخصصم نهج البلاغه کار نکردم، من روی چیز دیگه به طورم خوردن ها. آقا من شرمنده من تاریخ صدر اسلام کار نکردم. اون برای این نفر، یعنی بعد بره بگردی یکی رو پیدا کنه، در حالی که نگاه اسلام که طبیب و دوار، تو باید بری دنبالشون بگردی، نه اینکه بعد وقت باید بری به 100 نفر زنگ بزنه بگی آقا من حوزه تاریخ اسلام کار نکردم، این حوزه که دیگه است، برو اونجا بگرد با اون پیدا کن. نمیگم همه بیان تو همه کار دخالت کنن، نه، اما میخوام بگم یک سری اون عموم مطالب هستش که 90-95 درصد شبهات یه جوون میتونی جواب بدی. اون واسه اختصاصش میگه آقا برو این آدم بپرس، خودم میپرسم جواب تو میدم. مثل پزشکی عمومی نداریم دیگه که بیای همه مرضا رو تشخیص بده. نکته بعدی یک رهبری کاردان و کاریزماتیک. یعنی اگه تمام این شرایط بود، اون نخ تسبیحی که مردم رو دورم جمع کنه مثل امام نبود، امکان نداشت. من حتی ذره‌ای متصور نیستم انقلابش. ببین شاه خوب پس شاید می‌زدیم، شاید می‌ریختیم شاهو پس می‌زدیم، اما نمی‌دونستیم بعد چیکار کنیم. اینو بهتون بگم، مصری‌ها همینجوری بودن دیگه، ریختن مرسیو پس دادن. یه جوونی هم این انقلاب رو انداخت، 28 سال سنش بود، انقلاب 3 ژوئن مصر رو. می‌دونستم مرسی بد عمل کرده، انداختنش که نمی‌دونستن کیو بعد بزنن. افتاد دست این سیسی جنرال دیکتاتور. وگرنه این بلا سر ما می اومد، مملکت میرفت تجزیه میشد، شک نکنی 100% تجزیه میشد، فاتحش خونده شده بود. از اونجایی که جمهوری اسلامی چون لیدری این جریان، یعنی این گل تو این گلدون در اومد، بر عهده گرفت، یعنی رهبری نظام جمهوری اسلامی و رهبری انقلاب یکی شد، این موجب یک کج فهمی در برخی شده. یک جاهای بحثه که مربوط به انقلاب از جمهوری اسلامی میخوان، یک جای بحثه که مربوط به جمهوری اسلامی از کی میخوان؟ از انقلاب اسلامی میخوان. اینو باید حل بشه، ما راجع به بیشتر صحبت بکنیم. انقلاب همه ایدئولوژی وقت هم جواب میداد، مثل مارکسیستا نبود که سرمایه‌داری رو له کنه، سرمایه‌داری به رسمیت میشناخت، میگفت تو پولت اصالت مال خودته. از اون طرفم عدالتی که اونها دم می‌زدن و بسیار بهتر و غنی‌ترش رو مارکسیستا میگفتن و به رسمیت می‌شناخت. دفاع از ضعیف، دفاع از فقیر، دفاع از مظلوم کارش بود. ضد استعمار و ضد استکبار هم بود، در هیچ شکی وجود نداره. یعنی بیشتر از هر مملکتی که بخواد تفکری بخواد ناسیونالیستی عمل بکنه از ایران دفاع کرد. هیچ کدوم نتونست مثل انقلاب اسلامی از ایران دفاع کنه اینجوری. الانم نگاه بکنید امنیت ایران انقلاب اسلامی حفظ کرده، نذاشته پای دشمن پاش به این شهرها به ما برسه. تو همون سوریه در نطفه خفش کرده. یعنی بابت تمام اینا حرف و از و در کنار همینا از همه مهمتر معنویت گرا بود. چیزی که اونا نداشتن. اخلاق دوباره به جامعه برگردون، دوباره معنویت رو برگردون به جامعه. همین اون شد اون ویژگی. انقلاب اومد خان و خانزاده ها رو، خان و خازده ها رو همه رو انداخت کنار. من سرا افسریه وایستاده بودم، چند سال پیش بود، یادم نیست سخنرانیام شروع کرده بودم یا نه. 85 86 نه شب سر افسری وایستادم به سمت تهران پارس یه دربست خواستم بگیرم. گرون میگفت. گفتم اون میگفت 7 تومن، گفتم 5 تومن، یادم نیست چقدر. بعد دیگه من گفتم که گفت 5 تومن میام به شرطی که تو راه یه مسافر بزنم. گفتم وای نیست و اگه تو همینجوری بود باشه. چه ایرادی داره؟ یه خورده گرفتم جلوی یه خانومیشون سوار کرد. بعد تو راه همینجوری سوال میپرسه اینجا ما متوجه شدیم من جلوی نشستم خب اون خانومم عقب. متوجه شدیم که این از خارج اومده، از کانادا اومده بود. هی سوال میپرسید چه بود؟ بعد این راننده پیرمردی هم بود، مثلا 65 سال سنش بود. گفتش که شما کجایی هستین؟ گفتش که من همین ایرانی. نه مال کجایید؟ آقا اینا همشهری در اومدن با راننده. این اتفاق جلو چش خودم افتاد. بعد گفت مال کجاش؟ این دختر خانم عبا داشت بگه، یه شهر خیلی کوچیک هم بودا. بعد عبا داشت بگه، بعد یه خیلی اصرار و فلان و بعد اینا هم روستایی در اومدن، مال یه روستایی چه چند پارچه آبادی بودن. بعد گفت ما رو ببخشید، میدونم الان شما احتمالا ناراحتی و فلان. خانومه گفت نه دیگه، به ما گذشته، تموم شده، رفته دیگه. بعد وقتی این خانومو پیاده کرد من گفتم که جریان چیه؟ گفت با بزرگ ایشون خانه دعات ما بود. دخترم میدونست با بزرگش چه غلطایی کرده بود. بعد چیزهای این آدم تو اون واقعا فکر کنم تو 7-8 دقیقه که اونو پیاده کرد و من رسون برای من تعریفه، من مخم سود کشید. میگفت بلاهایی سر این مردم آورد، ناموسی. میگفت دختری تو خونه شوهرش نرفت الا اینکه این قبلش بعد او تست میکرد. با بزرگی ببین یه انقلاب اینا رو ور انداخت که خان الان معنی نداره، خانزاده رو اینا نمیفهمیم یعنی چی. اصلا من و شمایی که بعد انقلابیم پلاک شدیم اصلا درک از این ماجرا نداریم. برامون بعیده، مثل همون گفتم چی، برامون ذهنی عینی نیست، ظلمه رو ندیدیم اونجوری. و اینو مردم چشیدن طعمشو، طرف روستایی که داره سرکوفت میخورد. من پدر بزرگ خودم تعریف میکرد یه روز داشت یه برج باروی رو به من نشون میداد، چون زمان شاه جزو کسایی بود که مبارزه کرده بود و جنگیده بود با اینا و یه حالت نیم تبعیدی هم برای شرطت میشه گفت درست کرده بودن. برای من یه برج باروی گلی رو توی یکی از این مناطق کشور رو من نشون داد، گفتش که بابا جان تو نمیدونی چجوری میساختن. گفتم چطور؟ میگفتش که برمیداشتن پالون الاغ رو سوراخ میکردن از وسط، خورجین مثلا سوراخ میکردن میداختن تو گردن طرف، یعنی یه طرف خورجین سمت شکمش بود، یه طرف خورجین سمت پشتش بود. میگفت اینا پر خاک میکردن، این وزنش 20 کیلو 30 کیلو اضافه بشه به وزن طرف. خاک میکردن، گل مینداختن که این گلا رو که لغت میکنه قشنگ جون داشته باشه، پاش تو گل فرو بره. میگفت یه شب تا صبح میدید اینا میشستن گل رو لغت میکردن، این گل بعد ورز میاد. بعد میگفت این شب تا صبح یا صبح تا شب مینداختنش تو حوض، گل نباید تو آب باز میشد، اگه باز میشد یعنی گل خوب کار نشد. گفت باهاش مثلا این یارو خونه خودش رو درست کرد، همچنین برج باری درست کرد و اینا رو اومد بر انداختن، شکی نیستش. اومد پایان داد به آمریکا، به سلطه. همه ایرانی از حضور آمریکا شاکی بودن، عموم مردم آمریکا ایران شاکی بودن از این. مثل اینکه الان شما برید نظر برخی از این کشورهای عربی در مورد آمریکا چیه، نظر ژاپنیا در مورد حضور آمریکا تو کشورشون چیه. آقا میدونن بله امنیت کشورشون دست الان آمریکاست، اما نمیتونن بپذیرن اون تجاوزی که داره به دختر ژاپنی صورت میگیره و اینا، حق محاکمه هم ندارن. امام نظر کاپیتولاسیون در ایران تصویب بشه، جلوش وایستاد، در ژاپن داره اجرا میشه. بعد از انقلاب با یه سری تنگناها ما مواجه شدیم. اینا رو گفتم و سری برسیم به اینا. اول یه سری دشواری ها و تنگناهای نظری بود، یک سری عملی. دشواری نظری سری نکات عرض بکنم. اول نارسایی در پاسخگویی به القاعات و شبهات. دشمن گرای ما رو گرفت. همون بلایی که سر شوروی آورده بود سر ما هم آورد. چون اونا موندن دیگه، لیبرالا موندن. خود بودن شوروی باعث شد که لیبرالیسم خودش آپدیت کنه یه جاهایی. بتون این خیلی نکته ظریفیه. مثلا همیشه از این نظر که تو به قشر کارگری ظلم می‌کنی، شما سرمایه‌دارا، باعث شد جنبش‌های کارگری شکل بگیرن، رفاه کار، دولت‌های رفاه اصلا شکل بگیرن. مستحضر این باعث شد که یه خورده اینا رو محکم‌تر کنه، آپدیده کرد. شوروی بلوک شرق، بلوک غرب از این جهاد آپدیده کرد. یعنی یک جایی برای اینکه بتونه مردم و پایین رو آروم نگه داره یاد گرفته میسره از این کار. مثلا انقلاب سفید دیگه، چرا شاه آمریکا فشار آورد به شاه که کارو انجام بده؟ برای اینکه میدید دیگه اگه یه خورده دیگه دامن پیدا کنه مردم علیه همین خانها قیام خواهند کرد، گفت این زمینا رو بگی پخش کن بین خود اینا یه خورده. دلیلش این بود دیگه. این آب دیدگی علیه ما هم خیلی به کار اومد. اینا اوستا شده بودن تو حوزه عملیات روانی، اینا جنگ سرد و شما ببینید چه خبره، سر ما هم پیاده کردن. بعد از سمتی دیگه ما عدم باز تولید نیروی پاسخگو داشتیم. ما دیگه متحرک کم تولید کردیم، مفتح کم تولید کردیم، بهشتی کم تولید کردیم. واقعیت باید بپذیریم کسایی که هم حکومتیان هم میتونه بیاد رئیس قوه قضاییه بشه، هم از اون طرف میتونه بره مناظره انجام بده. اینها کم تولید شدن و تعداد زیادی از این علمای ما در درگیری هایی که به وجود اومد به شهادت رسیدن. با چه برای سر مفتح و شهید متحریم اومد؟ این خلع از این سمت، اون حمله از اون سمت، یک نارسایی به وجود اومد. از این سمت دیگه روند حل معارضه علم و دین هم تضعیف شد. ما علمای دانشگاهیمون، میگم مثل شهید متحری، شهید مفتی، اینا هم دانشگاهی هم حوزوی هن. اینا پیوند داده بودن. همین الان شهادت شهید مفتی سال روز پیوند حوزه و دانشگاه دیگه. خب این مسیر رو یه خورده کند کرد. جریان های ضد روشن فکری هم تقویت شدن. در حوزه جریان های ضد روشن فکری داشتیم، اینا تقویت شدن. این بدبینی دانشگاه ها رو بیشتر کرد. اینا چه الفاظی دارن استفاده میکنن؟ مثلا طرف میرفت سخنرانی میکرد علیه تکنولوژی. هنوز هم هستن ها، فکر نکنید الان نیستن. همین داریم علیه تکنولوژی. آقا تکنولوژی ذاتا شیطانیه. خب شما اینو بذار جلو یه بدبخت مهندسی که اصلا داره دانش همین تکنولوژی رو داره تولید میکنه، آدم همین تکنولوژیه، میخواد بسازه همینا رو. یه مهندس مکانیک بنده خدا به خودش چی میگه؟ میگه اینا کیان؟ این جریان‌های افراطی و سنتی‌های تند. گروه‌های معارض دین و ضد دین هم طبعاً تو حوزه که نمیتونستن رشد بده کنن. مرکزشون میشد کجا؟ دانشگاه. این به خاطر همین این روند حل معارضه بین علم و دینی خود تضعیف شد. مورد بعدی تشکیک در ابعاد عدالت‌خواهی انقلاب اسلامی به وجود اومد. چرا؟ مثلا همون ابتدا حکم اومد آقا اموال کسایی که در حق مردم ایران ظلم کرده بودن باید مصادره بشه. یوهوی آقا سر و صداهای در اومد، فتواهای در اومد که آقا اینا قصبیه، اینجاها نماز نداره. لانه جاسوسی میگفتن نماز نباید توش بخونی، مال آمریکاست، قصبیه. باید چه جام من ابویم تعریف میکرد، میگفت ما فاو رفته بودیم گرفته بودیم، میگفت بعضی از این رفیقای ما بودن، میگفت نمازشون برمیگشتن این طرف میخوندن دوباره برمیگشتن، گفتن اینجا قصبیه. یعنی چی میگم؟ یعنی یک اتفاقات این شکلی از این دست در واقع میفته. برخی از آقایون حتی این اتفاقات رو میگفت اینا اسلامی نیست، اینا کمونیستیه، اینا رنگ کمونیستی داره، رنگ مارکسیستی داره. ما اخلاق حالمون میشه قصب و این چیزا رو میفهمیم و قطعا یه فقیهی مثل امام از صد برابر من شما میفهمه. درست شد؟ اما یک جایی میدونه که آقا بله این مصادره باید بشه. این پیامبری که دستور میده چی رو خراب بکنن؟ مسجد. این امیرالمومنین که دستور حمله به چی میده؟ قرآن. میفهمن با شمشیر بزن رو صفحه قرآن. فهم میخواد دیگه. اون هندسه کامل دین رو باید بشه که نداشتن یه دی. نگاه نکنید رسانه شاید خیلی دستشون نبود، اما اینا بستری نفوذ پیدا کردن. مورد دیگه تردید در حقوق و آزادی ها، آزادی مردم و اون نفی مبانی جمهوریت نظام بود. یک عده از این طرف میگفتن از حکومت اسلامی باید دفاع کنیم و این حرفاشون به مردم میرسیم، گفتن جمهوری تو اسلام ما نداریم، اصلا رأی مردم اهمیتی نداره. کی گفته؟ بحثای مطرح میکردن. این فکر کن چی شد؟ امام گفت آقا جمهوری اسلامی نه یک کلمه کمتر نه یک کلمه بیشتر. بنی که دین گفت اصلا جمهوری چیه؟ حکومت اسلامی، مردم اصلا حق رأی نباید داشته باشن. ببین جریان‌های سنتی افراطی از اون طرف به این آتش میدمید. از این طرف هم یک جاهای شما مثلا یک کسایی تو انقلاب مشارکت داشتن. کیا؟ مثلا همین چپ‌ها. نه چپ‌های بعد انقلاب، یعنی اصلاح طلبان نمیگم، چپ‌های چپ بلوک شرقی در واقع، اینا هم اومدن توی دولت، اینا اصلا دین رو قبول ندارن، کجا اسلام من اینا رو جا بدم، کجا جمهوری اسلامی من اینا رو جا بدم، منافقا رو مجاهدین خلق من کجا جا بدم؟ یا طرف اومده استعفا کرده، چرا شما به سفارت آمریکا حمله کردید؟ خب اینو چیکارش بکنم؟ اینا هم گفتن نه آقا، این با آزادی در تضاد بوده، اینجوری هم که ما فکر میکردیم نبوده. یک سری هم مثلا بهتون بگم بود در بین برخی از آقایان که آقا انتخابات رو اصل نمیدونستن، مثل رهبری، رهبری انتخابات رو اصل میدونه. آیا هاشمی، اینا همه میدونن، یه چیزی نیستش معلوم جد تو جیبم در بیارم بگم. آیا هاشمی به جد اعتقاد داشتش که آدم مد نظر تو صندوق باید در بیاد؟ تفکرشون این بود. حالا نمیگم الزاما میرفت تقلب میکرد، نه، میگفتش که نه، این آدم باید درات، مردم باید یه جوری هدایت بشن این آدم رو انتخاب بکنه، این آدم مد نظر مثلا ماست. شو تفکرشون بود. شما اواخر نگاه نکنید ایشون رأی و رأی و اینجور چیزا میکرد، که اصلا خود این اواخر مدل صحبت کردن ایشون هم باز مدلی بود برای اینکه فرد خاصی رو تو صندوق در بیاره، باز هم همون تفکر بود. بعد یک جایی میگن آقا دارم. یعنی چرا نباید اینا رو گفت؟ شما تفکراتو بشناسید، جریان فکری رو بشناسید، برایش باید جریان شناس باشید، با آدم کار نداشته باشید. عرف الحق تعرف اهله، شما حقو بشناسید اهلشو بشناسید، با آدم کار نداشته باشید. باطلو بشناسید اهلشو بشناسید، با آدم کار نداشته باشید. جریان ها باید درست شناخته بشن در کشور. بچه‌های ما نمیدونن، جوانامون نمیدونن، برای همین دچار پارادوکس میشن بعضن. اینا بود. یک جایی کارایی هم کردن، حالا نمیشه بازش کرد خیلی. مشکلات اجرایی هم انقلاب برمیخوره باهاش. اینجا هنوز من نمیگم جمهوری اسلامی. الان این منظورم که دارم میگم انقلاب اسلامی جمهوری اسلامی ها. منتها میخوام بگم اولین بعد تفکیکشو بگم اینجا چطور از هم جدا شدن. خوب دقت کنید. یکی تنگناهای ساختگی و فشارهای تحمیلی بود. در این هیچ شکی وجود نداره که کل دنیا جلو ما وایساد. یه نمونهش 8 سال جنگه. یه نمونهش تجزیه طلبی. یه نمونهش رئیس جمهور جاسوسمونه. یه نمونهش نیروی دریایی، نیروی فرمانده، نیروی دریایی، نیروی هوایی جاسوسمونه. یه نمونهش 70 نفر از آدمای مؤثر نظام رو یک جا بردن و منفجر کردنه. یک نمونهش ترور دفتر نخست وزیریه. انفجار دفتر نخست وزیری داستان کشمیری. با آدمایی که رفیقای کشمیری که تو کشور موندن و هنوزم دارن راست راست میچرخن. اینا نابود میکنه کشوری رو. یه رئیس جمهور یه مملکتی رو میزنن، مملکتش تجزیه میشه. 17-18 هزار تا ترور. عجیب غریب. داستان سوریه داستان 2 سال اول انقلاب ماست فقط. بهتون بگم. داستان سوریه دو سال اول تجزیه طلبی بود. آذربایجان میخواد جدا بشه، خلق عرب از این طرف، ترکمن صحرا یه داستانی داره، وضعی کردستان یه داستانی داره. عجیب واقعا این آیت الهی بوده. بعد یه کشور که تازه است تو اول انقلاب و دگرگونیش نمیده شیر تو شیر نمیده چیکار، بعد تازه تو این ایروبیر بهش حمله میکنن، آمریکا و شوروی ضد همن، به هم فوش میدن، سر دفاع از عراق با هم اشتراک نظر دارن، سر زدن ایران با هم اشتراک نظر دارن، آمریکا و شوروی هم دیگر تهدید اتمی میکنن، سر زدن ما با هم اشتراک نظر دارن. یعنی شما این فرصو ببینید. میگه خود آقای هاشمی میگفتش که این جنگ 8 ساله 1000 میلیارد دلار هزینه رو دست ایران گذاشت، ضررش 1000 میلیارد دلار. اون پولی که از اون وریا ما میخوام میگن 100 150 تا چقده، حالا ما نفهمیدیم یا 150 تا گفتن همینجوری هر کسی آمار میده، بگی حالا 100 تا 1000 میلیارد دلار ضربه. چه جوونهایی که چه باکری که بعد شهردار میشده، وزیر میشده، استاندار میشده، رفته اونجا شهید شده، چه همت هایی که رفتن پرپر شدن. ها ببینید این نیروهایی تا ازت گرفته برده. بعد تو این هیرو بیر نیومدی وابسته به یکیشون هم باشی، به چالش کشیدن کل غرب، کل جریان غیر خودی، یعنی نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی. خیلی پر روی میخواد خدا شاید دادم فکرش هم میکنه. بعد مخالفت با کجا؟ از همون روز اول با اسرائیلی که کل دنیا پشتشن، از تجهیز حزب الله گرفته تا تشک روی کشتی، تشک روی کشتی نه، کشتی روی تشک. آره دیگه، از اینجا تا اونجا تو رو به رسمیت نمیشناسم، میخوام بزنمت. بعد شما چه انتظار دارید؟ یه حجمه عظیم تنگناهای وحشتناک که یک دهمش امپراتوری براندازه، شوروی ها برانداخته. مورد بعدی بروز نبودن دستگاه فقهی و ضعف در ارائه برنامه های مدون مکتبی ما بوده. فقه ما سالها فقه فردی بود، شیعه حکومت تشکیل نداده بود، بلد نبود اداره حکومت رو. این یک واقعیته، یعنی که دارم میگم خود حوزه هم قبول داره. خیلی از ابواب و مسائل مختلف اجتماعی اصلا دیده نشده بود تا اون روز. برای اولین بار باید فتواهایی میدادن، نمیدونستن باید چیکار کنه. طرف یه اتوبان کشیده میلیاردها خرج میکنه، رسته به خونه پیرزنه میگه من خونم نمیفروشم. آ چیکار باید بکنیم؟ خونه اینو میشه گرفت؟ نمیشه گرفت؟ اختلاف نظرها به وجود میاد، اختلاف فتواها به وجود میاد، اجتهادهای گوناگون به وجود میومد، نمیدونستن باید چیکار کنن. هنوزم که هنوز این الان موزل حل یه خیلی جا حل شده، یه خیلی جاهاش هم حل نشده واقعا. هنوز که هنوز ما هیچ الگوی اسلامی درست بانکداری نداریم. همه داد و بیداد میگن بانکداری رباخاریه، بعد میگن خب بسم الله بیا غیر رباخاری بگو چیه، نمیتونن بگن. فقه مسکن ما چیه؟ چند وقتی آیت الله عراقی درس خارج مسکن شروع کرده؟ نبوده قبلش دیگه. این آقا اصلا آپارتمان، حالا ما با پدیده آپارتمان سازی مواجه شیم، آپارتمان میشه ساخت نمیشه ساخت چه جوریه، با فقه ما سازگار نیست. سینما رو کجای دلمون بذاریم؟ چیکار کنیم سینما رو؟ میدونی چی میگم؟ نمیدونستن چیکار بکن. از این طرف هم این بروز نبودن دستگاه فقه الان باعث شده یه سری مؤسسات تو حوزه شکل بگیره، دارن تخصصی کار میکنن. ببینید دیره اما خوبه، الحمدلله خدا رو شکر. مورد سوم، خطا و عملکرد ضعیف مجریان و مسئولین منتسب به انقلاب بودن. اینا مشکلات اجرایی بود. یعنی این آدم بد عمل میکرد به حساب چی میذاشتن؟ کل انقلاب. ببین وقتی یه ایدئولوژی به حاکمیت میرسه، همونقدر که فرصت داره شرط براش فراهم میشه که اون ایدئولوژی خودش ترویج کنه، به همون اندازه هم در خطر این وجود داره که ضعفای عملکرد مسئولینش به حساب اصل ایدئولوژی میذارن. این هم هست دیگه، نمیشه که شما بذاری کنار که. و طبیعیه یک حکومت با شعارهاش ارزیابی نمیشه. با چی ارزیابی میشه؟ با عملکردش. میگه آقا ببینیم چی شد. میگه انقدر چریدی دنبت کو. مردم عملکرد میخوان، مردم کارکردگران. عموم مردم میرن. بله همه مردم، اصلا مردم بحث نظری نمیکنن. مردم اصلا با بحث های تئوریک و ایدئولوژیک و نظری اصلا کاری ندارن. میگن در عمل ببینیم چی شد. ببین مردم، شما شک نکنید، نگاه کنید زمانی که بحث دفاع ما از سوریه پیش میاد، خیلی از جریانات و مملکت ما مخالف کمک ما به سوریه‌ان. میدونید که به بشار اسدن، از احمدی نژاد بگیرید تا همین آقایون لیبرالی که الان سر کارن، اینا میگفتن آقا ما نباید کمک بکنیم، بشار اسد سقوط میکنه، مردم سوریه جلوی ما. نگاه احمدی نژادیا، این طرفم که آقا ما اصلا چیکار داریم تو سوریه فلان، نگاه اینا. اینجا انقلاب میاد تئوری خودشو چیکار میکنه؟ عملی بگید اجرا میکنه. یه نفر دیگه صداش در میاد، میبینید در عمل اثر رو وقتی میبینن همه سکوت میکنن. در عمل وقتی تو 50 متری 60 متری من و شما همین روبرو حضور داعشی‌ها رو میبینن تو مجلس، مردم میفهمن یعنی چی. در عمل وقتی این فیلمای سربریدن و اینجور چیزا رو میبینن میفهمن یعنی چی. بعد در عمل بعد ارزیابی بشه. از اونجایی هم که همه عناصر حاکمیت پرورش یافته این مکتب نبودن، با انقلاب همراه شدن چون چاره جزی نداشتن، چون توده مردم با انقلاب همراه شده بود، اومدن اینا نمیتونستن اون ارزش ها رو درست نمیفهمیدن، بلد نبودن، بعضن در عرصه عمل نمیتونستن اجرا کنن. همه الان من و شما تو عقل نظری پروفسوریم، تو عقل عملی فاطمه خونده میشه. الان من شما بگن آقا یه جا مثلا یه کنفرانس به در مورد مزرعات و نوشابه، همه چی میبینیم نیم ساعت حرف میزنیم. سیگار بده، همه میگن سیگار بده، اما چند نفر سیگار نمیکشن، چند نفر نوشابه نمیخورن. این چه عرض میکنم؟ این مهمه. تو عرصه عمل اون مسئول میگه بله نامه فلان امیرالمومنین به مالک را در اتاقش هم میگذارد، اما چقدر به اون عمل میکنه؟ چقدر وقتی پول رو دید دلش نمیلرزه؟ این یه نکته اساسیه، یعنی قبول داره. یه بابا توی که این شهرهایی که ما کل ایران رفتیم چرخیدیم دیگه، یه مدت سکونت داشتیم، یه آدم بود خیلی به پاک دستی اون چیزا معروف بود، خودکار عوض میکرد وقتی مینوشت، مثلا کار شخصی داشت با این خودکار مینوشت، با خودکار به تومال کار دیگه. من همش به خودم میگفتم چه کاریه، همون خودکار شخصی تو کار به تومالم باشه انجام بده. میشین من اینوری میگفتم تا میگم یادت بره یادت نره، حالا خودکار خودتو بردا دیگه، یه خودکار بخر کاره بهتون مالم با هم میگه جوهر خودکار چه، اینو نمیفهم. بعدا به خاطر فساد سنگین گرفتنش از اینا بوده، از اینا بوده، یعنی طرف دلش هم نمیخواست نتونسته دیگه، لرزیده. اینا رو میذاشتن به حساب چی؟ این ایدئولوژی ضد فساد، این الکیه دروغ، اینا اینا میخوان مردم خر کنن واسه بخور بخوراشون. نشنیدید؟ برای چی بعد این عمل کرد میدن؟ مردم انتظار نشونشون منطقه آنچنانی داشته باشن و بخوان فلان کنن. نتونستن جلو بچه هاشون وایستن، نکرده بودن از این کارا. نمیدونستن وقتی تو یک جایی کانون قدرت میشی، قدرت لاجرم میکروب دور خودش جمع میکنه، پول دور خودش مگس جمع میکنه. این دقل دوستان که میبینی مگسانن گرد شیرینی. حواست به بچت هست؟ حواست به رئیس دفترت هست؟ معلومه رئیس دفتر تو اگه اراده بکنه توی آدمی رو بیشتر میبینی. به رانت هایی که از دفتر تو از تصمیمات تو بیرون میره هست؟ تو امروز داری تصمیم میگیری فلان شهر پایتخت بشه بشه نشه، اینجا اتوبان بخوره نخوره، این آدمایی که دارن میشنون متوجهی؟ آروم آروم دور تو چگالی میکروب میره بالا، باکتری و ویروس میره بالا. اینا نمیدونستن. شما همین الان تفاوت مسئولین رشد یافته با فرهنگ انقلاب رو قیاس بکنید با مسئولین رشد یافته با فرهنگ لیبرال. آقایانی که رفتن اونورا خارج هم مثلا درس خوندن بعضیشون. میگه که زمان آقای هاشمی نزدیک 2000 2500 تا مسئولین فرستادن برن خارج درس بخونن. برگشتن همینا شدن آفت مملکت. بیچاره کردن مملکت. رفتن اومدن یه چیز شترمرغ شدن. میگفتی بار ببر میگم من مرغم. گفتی تخم بذار میگم من شترم. ژله شده بود میلرزید نمیتونستی بگیریش، یعنی لیز شده بودن نمیتونستی کارش میکنن. الان هنوزم آسیب داریم ازشون، ته تفکرشون توی جملاتشون میزنه بیرون. شما تربیت یافتگان انقلاب اسلامی رو نگاه کنید، سوریه رو داره چیکار میکنه؟ رسیده 7 کیلومتر مرز اسرائیل تو قنایتر است، خوشگل داره کارشو پیش میره. چرا؟ تو 8 سال جنگ با تفکر انقلاب اسلامی بزرگ شده. تفکر انقلاب اسلامی تو ساخت پیشرفته ترین اون مغز و ذهنی که سریع‌ترین موشک‌های دنیا و نقطه زن‌ترین موشک‌های دنیا رو می‌سازه، چرا این طرف توی ایران خودرو سایپا کار نمی‌کنه؟ تفکر این تفاوت، این تفکر و پرورشه. میگه تعارف که نداریم که. یه مثال من برای بعضی رو می‌ذارم شاید شنیده بشید از بنده، یکی دو جا گفتم خیلی مثال خوبیه، جوابم می‌خوام. اون تفکره، اون تفکر انقلابیه، اون آدمی که بن‌بست نداشت، امکان نداشت یعنی یه چیز بن‌بست داشته باشه، امکان نداشت، هیچی نداشت به این فکر میکنم با دست خالی چجوری میتونم جلون تانکر بگیرم، هیچی نداشت به این فکر میکنم. خوب دقت کن، این تفکر هر جا اومد صد دور شکست، هر جا وارد شد، تو هر عرصه وارد شد ترکوند. اینو باید لحاظ میکرد، اینو باید میفهمیدیم اون تفکر چیه. یکی از اشتباهاتی که غربی ها کردن تو جریان جنگ این بود که یک دانشگاه فراهم کردن از این آدم ها زیاد پرورش بده کردن. متوجه چی شد؟ از این آدم ها زیاد پرورش بده کردن. شما جالب هم میبینید همینه که تو جنگ بودن، میبینید الان یه سر و گردن بالاتر از بقیه هن. متفاوت هستن فکر میکنن، متفاوت میبینن. فکر نکنید فقط تو عرصه نظامی ها این نیست، تو عرصه های دیگه هم همینجوری هن. چون بن‌بست حوزه اقتصادی هم وارد بشن بلدن چجوری کار را بندازن، چجوری تحریم دور میزدن، چجوری کار را انجام بدن. خب یه مثال براتون میزنم. آقا ما جنگ تموم شده، یه دی شهید شدن، یه دی هم سالمن که هیچ کاری نداریم، یه دی هم جانبازن دیگه، این سهالت که بیشتر خارج نداره. اینا که جانبازن پا فلج قطع شده نمیدونن چیکار باید بکنن، میزنن تو عرصه ورزش، میرن تو والیبال نشسته. از اون سال به بعد ایران قهرمان دنیا تو والیبال نشسته است. کمی فکر کنید، کمی فکر کنید چی شده یهوی تو قهرمان دنیایی. اینا وارد شدن ایران یک با یه فاصله وحشتناک هم تو والیبال نشسته قهرمان دنیاست دیگه، درست یا نه؟ چرا الزامن هر کسی رفته جنگیزه والیبالش خوبه؟ نه، اون روحیه است. دشمن این روحیه رو میخواد بکشه در من و شما، اون روحیه انقلابی. اون رویه وقتی شما داشته باشی کارهایی میکنی که اصلا همه تعجب میکنن. یکی از این مسئولین سر این اسلحه‌ای که ما طراحی کردیم برد اونجا، این بنده خدا وقتی جلسه تموم شد برگشت من گفت من فکر کردم حالا یه چیزی ساختید، من می‌خواستم بیشتر خودتو ببینم. گفتم با یه تیر دو نشون بزنیم. آره گفت به قول اومدیم خودتو ببینیم بیا بشین. خب گفتم من گوشم خواستم خودتو ببینم. وقتی به شروع کردم تفنگو تشریح کردن دهنش باز بود، تازه زنگ زد به یکی از سردارش پشت به وسط جلسه، پشت به موجه جدیه. خب بعد اومدن اونجا اصلا تعجب کرده بود، آقای مگه میشه چطوری چقدر طول کشید چقدر پول داده. من تازه دیدم از یک ساعت نیم ساعت از جلسه گذشته تازه سوالا فنی شده. اولش خب خیلی خوبه، آفرین، خیلی احسن، این خوبه، انرژی میده به جوان ها اونا. اینا بدونیم دیگه این تفاوت تفکر رو میخوام بهتون بگم دیگه. انقلاب اینا هم یه گروه نبودن، چند دسته بودن. یه ده از اول با مبانی انقلاب تضاد داشتن، رو هم کردن مثل مرد، مسالمت آمیزم رفتن کنار خودشون، مثل بازرگان. بازرگان تفاوت نگاه داشت در اولویت اسلام با امام. بازرگان گفت من یه جبه بین اسلام و ایران گیر بکنم کدوم انتخاب میکنم؟ ایران. امام گفت اسلام. همه چی برای اسلام، امام گفت. امام گفت همه چی برای اسلام، حتی جان امام زمان. یه وقت ما میبینیم امیرالمومنین جونشو برای اسلام گذاشته، برای اسلامه. نظام اسلامی باید بمونه، اسلام باید بمونه، ایران هم خوبه ها. یه وقت به معنی نفی ایران نیست، منتها کدوم اهم و مهمن. این رفت کنار، آروم رفت کنار، گوشه نشست و از دنیا رفت. یک ایده با مبانی انقلاب از ابتدای این مبانی رو نمیفهمیدن، متوجه مشکل داشتن، با انقلاب پیش اومدن، بعدها هم مخالفت کردن، اما نه مسالمت آمیز، غیر مسالمت آمیز، خطرناک مویدن بایستدن، مثل مجاهدین خلق که ما بهشون به اشتباه میگه منافقا، چون دیگه منافق نیست، اینکه رو شدن. منافق اون کسی که هنوز جامعه مؤمنینه داره راست راست میچرخه ها؟ آره این خطر، اینا منافقن، وگه نه اینکه رو شده دیگه. یه عده دیگه بودن با مبانی جور بودن، یعنی با مبانی مشکل داشتن، اما منافقانه خودشون تو انقلاب گنجوندن. گفتم ولش کن، الان برای اینکه وزیر بشی باید بگی ریش بذاری و تسبیح دستت بگیری بگی حضرت امام، حضرت امام. الان نون تو این حرف هست. اینا دنبال دکون دستگاه خودشون بودن، هنوز هم هست. اینا خیلی خطرناک تر بودن از اون دوتای قبلی. یه دی با مبانی جور بودن، با دیدن برخی از اتفاقات به کنار کشیدن، میگفتن این نبود اون چی که ما میخواستیم. یعنی یک نگاه آرمانی به انقلاب داشتن، حتما باید این میشد. تا یه جا در عمل با اون آرمان ها فاصله میگرفته چی میگفتن؟ آقا تماشا، رفتن کشیدن یک کنار. تو جمعه خصوصی هم که از قماش خودشونن میشینن با هم صحبت میکنن، مثلا اینجور حرفا هم زیاد میزنن. یه دی بودن با مبانی ناآشنا بودن، عدم تحقق برخی از این وعده ها، نه در ضعف مجری ها، در ضعف اصل اسلام دیدن. ببین اون قبلی ها گفتن مجری های خوبی نبودیم ما، مگه اسلام درسته؟ اینا گفتن نه، اصلا اساسا اسلام درست. مثل اصلاح طلبای تندرو، نه اصلاح طلبای عادی ها، اصلاح طلبای افراطی و رادیکال، همین تفکر رو دارن. میگن اصلا اساسا اسلام نمیتونم چه کاری بکنم، بعد گذاشت کنار. یه دی هم بودن، باز یه دسته دیگه مبانی رو درست نمیدونستن، خودشون اجتهاد میکردن، حسنیت هم به دین داشتن ها، فکر نکنیم مثلا ضد دین بودن، نه خودشون جا اجتهاد. یه میرسیدیم اقتصاد دولتی و خصوصی، معلومه باید اقتصاد دولتی باشه. بعد گند میزدن، بعد گند میزدن چی میشد؟ یا به اسلام بدبین میشدن یا بر میگشتن جلوی انقلاب وای میستادن. تو خودت خرابکار اصلی هستی. شما میدونید یکی از دلایل اختلاف رهبری با آقای موسوی، با میرحسین موسوی، سر چی بود؟ اقتصاد دولتی. اقتصاد گفت آقا چرا تمام اقتصاد برای دولت مصادره کردی؟ مردم رو مشارکت بده، مردم باید تو اقتصاد مشارکت داشته باشن. نه ما فکر کن دیگه مثلا چند تا وزارت خونه داشتیم، وزارت صنایع، صنعت، معدن، تجارت ها، خب اینا همش جدا بود، تجارتش جدا بود، معدنش هم جدا بود. این خیلی جالب بود. صنایع هم دو تا بود، صنایع سنگین، صنایع سبک، 5 تا 6 تا وزارت خونه. عامل فروش قند و شکر، عامل یعنی اصلا این که سوپریا چرا باید بره به مردم قند و فروش شکر، ما دولت باید ببره بده. بدبخت کردن با این تفکر مردم مملکتو، این چقدر هزینه ها دادیم. بعد همه اونها امروز دارن میان میگن اقتصاد فقط خصوصی، اصلا دولت کلا بنوز بیرون. منظور اصلا خصوصی اینه که فک فامیل خودشون میان بگیرن، یه خصولتیه، یعنی چیزی وسط درست کردن. خب اینا میومدن بر مبنای خودشون چیزی داشتن اجتهاد میکرد، به نظر ما این درسته، بعد بر مبنای همون نظر خودشون اجتهاد غلطشون، چون مبانی آدم دینداری نبودن. خود مثلا آقای موسوی بحث داشت ایشون تحت عنوان جمهوری اسلامی نه جمهوری مسلمانان، خیلی حرف خطرناکه، چون به تعداد من و شمای مسلمان اسلام الان اینجاست، هر کسی یه برداشت از اسلام، نه اون اسلام حقیقی چیه، نه ما مسلمان ها چی میکیم دینا، فکر بکنید. بله، یه دم یاران راستین انقلاب بودن، مبانی فکریشون هم درست بود، به مرور زمان تربیت هم شدن، بهتر تربیت شدن و اومدن جلو. مثالش هم گفتم الان، کسایی که از مسئولین انقلاب اسلامی کارشون هم خوب دارن انجام میدن و فقط هم نظامی این آدم ها رو نبینید. شما میبینید مثلا قاسم سلیمانی سر برخورد با مردم و بدحجاب ها هم حرف داره، شنیدید ازشون دیگه، یا آقا اینا مردم هن، انقدر مردم رو دو دسته سه دسته نکنید، چرا دارید مردم از انقلاب دون میبینید؟ یعنی نگاه فرهنگی بازی هم داره آدم، متوجه شدید؟ شاید آدم اسلحه به دستی بوده، جبر زمان او رو اصل به دست کرده، دفاع از کشورش رو اصل به دست کرده، اما اون نوع تفکری که اونجا میتونه انقلابی عمل کنه، دفاع بکنه، بسیار از مواردشون میدونه که مذاکره رفت حل کرده. موارد متعدد، ماجرای کردستان نمونهش، کردستان دید یک سفر رفت برگشت حل شد تموم شد، یه سفر رفت روسیه با پوتین صحبت کرد، پوتینو کشون تو جنگ با تکفیریا. این مذاکره است، اگه میخواد بدید مذاکره درست چه شکلی، اینجوری بلده چجوری از نقطه قوت عزت حرف بزن، از اون طرف هم طرف نرونه، دو تا چهار تا دستشه. کسی که با جونش سر کار داشته کار یاد میگیره. خب این طرف هم کسی که بودن این شکلی و فراوان، من بارها عرض کردم ما 70-80 تا قاسم سلیمانی داریم تو نیروی قدسا، فکر نکنید وقت فقط ایشونه. این یکی از اشتباهات ماست که فکر کنیم ما فقط یه قاسم سلیمانی داریم، اگه خدا نکنه یه روز به شهادت برسه، یه روز از دنیا بره، وا ویلا دیگه چی شد. نه خیر، ایشون اونجا مسئول این هاست، فکر نکنید ایشون میتونه تا جزء وارد بشه، که نه، فرمانده های قدری هستن، اونا دارن کارشون انجام میدن و اون تفکر ریشه پیدا کرده، دیگه نابود شدنی نیست انشاءالله. جریان های سیاسی افراطی و تفریطی هم خیلی جالب داریم تو انقلاب، اینا هم بد گندایی زدن به کار ما خیلی. مثلا شما گفتمان چپ ها، چپ هایی که بعدن از توشون چی در میاد؟ اصلاح طلبی. حالا الزاماً هر چپی اصلاح طلب نشد، اما عمدتاً اینه. هر راستی هم اصولگرا نشد، اما عمدتاً اینه. مثلا اقتصاد دولتیشون، اقتصاد باید دولتی بشه محکم، دفاع از مردم فلسطین عجیب غریب، اصلا اصل داد و بیداد در دفاع از مردم فلسطین دست چپیا بود، ریختن تو سفارت آمریکا، مرگ بر آمریکایی جوندار محکم و ته گلو مال چپا بود. اختلاف داشتن با راستی رو، مثلا شما اشرافی گرای، شما علکی، شما مثلا انقلابی نیستید، شما علکی حرف اومدید حکم پستی دست بگیرید دارید نمیدونم کار میکنید. شما این اواخر اختلافات مرحوم سید احمد خمینی رو با آقای هاشمی ببینید، هاشمی به عنوان لیدر جریان راستی اختلافات جدی داره، میگه این واما چیه دارید میرید میگیرید از بانک جهانی، داره ما رو بدبخت میکنه، روز به روز اقتصاد ما رو داره، این اشرافیگری چیه چیه. این اواخر خیلی منتقد شد که دیگه بعدش هم فوت شد بنده خدا، انتقادش ادامه پیدا نکرد دیگه. حالا آره، تو دانشگاه باید پرده بزنید مثل مسجد، پرده بزنید وسط کلاس، مسجد هست پرده میزنید. من موندم یه نخ و یه سیخ و میخو میزدی اون ته کلاس، اینو کجا میخواستی بزنی این وریه رو؟ میخواست بزنی وسط تخت سیاه، پیچ رول پلاک کنی وسط تخت سیاه، ما چیکار موزنه میکنن؟ یکی فکر کنی کی جلو اینا وایستاد؟ رهبری،
همون کسایی هستن، این آقایونی که حالا همون کسایی هستن که سال 63-64 توی کلاس ها دیوار کشیدن، بنده به دستور امام رفتم تو نماز جمعه گفتم این کار بده، من نمیفهمم چطور اینا اینجور عوض میشن، 180 درجه راهشون رو عوض میکنن. بنده امام به من گفتن که این چه کاریه، ما رفتیم تو نماز جمعه تهران گفتیم که این کار مناسبی نیست، خود دانشجو هر چیزی میخوان چه کنن، دیوار کشیدن، خلاصه حرف ما نیست، حرف انقلاب و حرف ما نیست.
به عنوان مثال من اطلاع پیدا کردم و شنیدم که در بعضی از کلاس ها، در بعضی از دانشکده ها، بین محل نشستن دخترها، دانشجویان دختر و پسر، از چوب دیوار درست کردن. این سیاست کیه؟ این سیاست جمهوری اسلامی که این چنین چیزی رو بخش نامه کردن. یک نوع کارها، عکس العمل های غیر مطلوب به وجود میاره. چه لزومی داره دیوار کشی کنه؟ این تندی ها، این افراد ها از اون طرف تفریح هایی رو
رهبری جلوش مسئول چی کار دارید میکنید؟ اینا رو خوب عنایت داشته باشید. آدم های تند مثلا خلخالی چپه، خلخالی که کتاب نوشته بود که کوروش لواط کاره، خلخالی که جز برنامه‌هاش این بود که قبر کوروش و تخت جمشید و همه رو با بولدوزر صاف کنه، زمین فوتبال تحویل ملت بده. آقای محتشمی پور به حدی فلسطینی است این آدم، مثلا بابت این مسئله ترور شده ایشون، 3-4 تا انگوش نداره. دعوتش کردن از برنامه صندلی داغ داریوش کاردان، گفت بزرگترین آرزوی تو چیه؟ گفت آزادی فلسطین. این همچین کسی محتشمی پور بعد از ستاد کی سر در میاره؟ چه شعاری میداده میشه؟ نه غزه نه لبنان یا امام زمان. چی شد؟ اصلا من مریخی با درست و غلطش هم کار ندارم. این تغییر موزه رو نگاه کنید، صدا شاخ در میاره. این تغییر دیدگاه رو نگاه بکنید. آقا صدام 8 سال با ما جنگیده، پدر ما رو در آورده، در این شکی نیست. در پدر سوختگی صدام هم شکی نیست. صدام خواست حمله کنه، صدام بعد ما حمله کرد به کویت، آمریکا هم به صدام حمله کرد. آقای محتشمی پور، آقای خلخالی تو مجلس صوت اینا هست، خدا شاهده، داد و بیداد که چی؟ ما باید به صدام کمک کنیم، با آمریکا به جنگ. صدام خالد ابن ولید، اصلا لحن آقای خلخالی در خطاب قرار دادن رهبری لحن تندی بود. یه رهبری محترم یا رهبری عزیزی همچین چیزی گفت تو ذهنمه، خب اما گفت ما ازت میخوایم تو هم باید عمل بکنی، مثلا باید به عنوان فرمانده کل قوا بری با صدام دست دوستی بدی. ما ایران و عراق با هم دیگه با آمریکا بجنگیم. ما بعد 8 سال له لورده، هیچ چی دیگه نداریم، انبارا ته کشیده، اوضاع خراب، یه هواپیما نمیتونیم بلند بکنیم، بری با آمریکا وارد جنگ شی. به خدا قسم، یعنی یکی از اینا اگه رهبر مملکت بودن فاتح جمهوری اسلامی خونده شد. نه ما بعد از غذا کی جلوی اینا ایستاد؟ رهبریم گفت نه اومده سخنرانی که تو نماز جمعه اشتباه نکنم کجا بود. آقا چی دارید میگید؟ طرفین این جنگ باطلن، به ما ربطی نداره تو این جنگ مداخله کردن. ببین چقدر توند اینو چپن.
آخر خلی صحبت کن. بسم الله الرحمن الرحیم. انا لله و انا الیه راجعون.
دیروز بنا بود ما به ادامه شعارهایی که در زمان امام میدادیم راه پیمایی کنیم. نباید این فرصت را از دست داد. حالا که اومده خوش آمده، حالا که اومده ما جنگ میکنیم، نبرد میکنیم. در این نبرد قهرمانانه ما نمیتوانیم ملت عراق را تنها بگذاریم. گذشته های مسئله دیگر است، تجاوز عراق به ایران یک مسئله دیگر است، اما اینجا سرنوشت اسلام مطرحه. این برای ما ننگه، برای ما آره. اسلحه داریم، قدرت داریم، جوان داریم، بسیجی داریم. ای آیت الله، رهبر عالی قدرمون آقای خامنه ای سلمکم الله تعالی، دستور بفرمایید.
خلخالی در این موضع تنها نیست، چهره های دیگری مثل محتشمی پور هم نسبت به بیطرفی ایران معترضند.
بسم الله الرحمن الرحیم. قال الحکیم فی کتابه الکریم وقتلوهم حیث و سقفتموهم. امروز ملت های مسلمان منطقه به خصوص ملت ایران وظیفه شرعی دارند تا در جهادی مقدس به مقابله با نیروهای کفر امریکا و ناتو و صهیونیسم برخیزند. انقلاب و نظام جمهوری اسلامی نمیتواند در این جنگ خانمانسوز و سرنوشت مسلمانان بی تفاوت بماند. وظیفه ما حرکتی سرنوشت ساز بر علیه همه متجاوزین و بر علیه همه کفر جهانی به سرکردگی امریکا، جهادی مقدس در قول و عمل و همه یک پارچه باید شعار مرگ بر امریکا را در سراسر ایران و جهان اسلام سردهی. مرگ بر امریکا.
بهزاد نبوی از چپیهای نزدیک به میرحسین موسوی هم با خلخالی و محتشمی پور هم نظر است. نبوی در دانشگاه تهران این جنگ را فرصت تاریخی برای حمله به اسرائیل توصیف می کند. تحلیلی که برخی از چهره‌های اصلی جریان چپ آن را باور دارد.
اونچه که آمریکا در مد نظر داره نفت نیست. آنچه که در مد نظر داره قدرت شکننده عراق نیست. اونچه که در مد نظر داره اسلامه و این جنگ جنگ صلیبی است علیه مسلمان‌ها برای حفظ یهود و حکومت پوشالی اسرائیل. ما همش میگیم مرگ بر اسرائیل، مرگ بر آمریکا. حالا باید عملی بیشان بدهیم معنا را.
حوادث و بحران اخیر یادآور رویارویی و سفارایی خالد ابن ولید در برابر ابرقدرت های صدر اسلام است. او که عمری در صف کفر شمشیر به روی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و مسلمانان کشید، ولی در نهایت فاتح بزرگی برای مسلمانان گشت. ما از چه می ترسیم؟ بگذار با عزت و شرف زندگی کنیم و بمیریم.
ما این ادعاهایی را که امروز صدام و اینها می کنند که ضد آمریکا هستند، حرفای شوخی های بیمزه و بی‌تأثیری میدونیم. یک شبه کسی ضد آمریکایی میشه؟ مبادا کسانی زبانهایی بدون قصد و غرض سوی، فقط به خاطر اشتباه، به خاطر اینکه نمیفهمن مصلحت را، نمیفهمن چی بگن، یه چیزایی بگن مردم رو دل سرد بکنن. متاسفانه گاهی گوشه کنار شنیده میشه. بعضیا نمیفهمن مصلحت خودشون رو، مصلحت انقلاب رو، مصلحت ملت رو. میخوان با زید بدی کنن، با نظام بدی میکنن.
بعد الان چپهای منجر به اصلاح طلبی شما چی داری میشنوی؟ ما بریم بغل آمریکا. ای خدا پدرتو بیامرزه. ما کدوم روی این داستان رو باور بکنم؟ این جریان افراطی این شکلی به وجود اومده. اکبر گنجی پونس میکنه تو کله دختر مردم، چرا مود زده بیرون؟ از اون تو ویوی مصاحبهش در میاد که امام زمان وجود نداره، اینا وهمیاته. آقای محسن رضایی توی جلسه تعریف میکرد، من گفتم اول میرم میگم، ما گفتش که برو بگو. گفت صوت جلسه تو صد کل نیروی مسلح موجوده. میگم من از جبهه برگشتم رفتم دیدار آقای راستی کاشانی، خدا بیامرزه وقت پیش فوت شد. من میگم بعدش هم رفتم دیدار امام، طبعا فرمانده کل سپاه هم امامم، فرمانده سپاه امامه. میگه آقا ما رو بردن، بردن که یعنی دعوا و داستان و سر و صدا، که تو ضد ولایت فقیه. فرمانده سپاه ضد ولایت فقیه. او چی شده؟ بله تو چون اول رفتی دیدن آقای راستی کاشانی، بعد رفتی دیدن امام، تو ضد ولایت فقیه. امام برات اولویت نداره. ایشون میگه دو ساعت سه ساعت بحث طول کشید، صوتش هم موجوده. میگفت کی فکر میکنی کی از من سوال میپرسید؟ گفتم کی؟ گفت اکبر گنجی. اگه گنجی من گفت تو ضد ولایت فقیه. همین آقای تاج زاده آقای خسروشاهی کیه یادم نیست. میگم من یه نشریه چاپ میکردم توی خارج در مورد انقلاب، عکس امام رو نشریه کار نمیکردم. سیاست گذاری عمل روانی من و رسانه‌ای بود که عکس امامو نزنم. اینقدر تبلیغات منفی علیه ما کردن، فقط کافی بود خارج عکس امام ببینه دیگه اصلا نگاه نکنه. من می‌خواستم بخونه، واقعا تبلیغات منفی بود دیگه. خب بعد میگفت این تاج‌زاده به من گفت ضد ولایت فقیه، چرا عکس امامو گنده رو نشریات نمیزنی؟ میگه یه روز دیگه ما امامو دیدیم، ما گفتم آقا من پدرم رو این آدم درآورده، می تو ضد ولایت فقیه، من همین نشریه با این روکت دلیلش هم اینه. میشون برگشت گفت نه هیچ ایرادی نداره، کار درستی هم داری میکنی. مثل یه سری از آدمای تندی که الان هر کسی یه کوچکترین چیز میگه نه تو ضد ولایت فقیه، بابا طرف میگه نه من اینو نگفتم، منظورم این نبود. نه تو هستی، حتما هستی، خود خبر نداری، تو ژن تو هست. ببین بیمارن اینا، مریضن. یه مش روانی تو مملکت مردم دارن از انقلاب بیزار میکنن، نسبت به انقلاب دارن بد میکنن. این تغییراتو ببینید شما. با من الان نماینده مجلس میشناسم که چقدر الان فاز سکولار گرفته، چقدر لیبرال، گوگوری مگوری نانازی. الان بعد ببینید ایشون کارش این بوده، رفیقاشو جمع می‌کرد زمان دانشجویی، میرفته تو پارک‌ها، مردم بدبخت بیچاره جا نشسته بودن، میرفته کنار مردم شون نماز جماعت خونه. خودم مریضی دیگه، تو بیماری دیگه، مریضی شاخ و دم که نداره. یه موقع آقا ما رفتیم بیرون پارک، وقت نماز میشه نماز جماعت میخونیم، تازه اولویت با کجاست؟ مسجد. اگه اون لا صلات الجار المسجد الا فی المسجد، میگه همسایه مسجد نماز نداره الا تو مسجد. یه موقع اصلا رفتی 13 به دری، چه میدونم این طرف اون طرفی، آره برای خودم هم پیش میتونم تو نماز مثلا جماعت بخونم. یه موقع هم اصلا نه، کلا تو پارک راه میافتی یه جا چهار تا خانواده اون وسط اون لای موکتای و اینه الله اکبر و شلوار شیش جیب محکم، مردم دیوونن اینا چیکار دارن، مردم بدبین کردن روانی ها. بعد الان باید ببینید این چیا میگه، من اصلا آتیش میگیرم، این آدم الان چیا داره میگه. این رفتارهای غلط، ببینید بکن شما چیکار میکنن همه رو به انقلاب نمیگفتن این رفتار این آدمه، تفکر این آدم الان اینجا مسئوله. بعد انقلاب نمیتونست که همه رو کنترل بکنه که. شما الان فکر کنید مثلا رهبر انقلابی که میذاره مسئول صدا و سیما، الان همه برنامه صدا و سیما رو رهبری مثلا خبر داره، خودش میگه من به بسیاری از برنامه صدا و سیما خودم نقد دارم، بعضن دارم نگاه میکنم. چیکار کنی آقا؟ مگه میشه؟ مگه دفتر خودمون رو نگاه میکنم اینا نمیتونم جمعش بکنم؟ 20 آدم هم بیشتر اونجا شاید نباشن. این با اون در میافتیم میزنه تو سر کله اون دیگه، اون به من گفته اخ، اون به من گفته جیز، چیکار کنی؟ همه رو بندازی بیرون؟ خب کی میمونه تو اون دفتر؟ همه رو از دایره انقلاب اخراج کنی کی میمونه؟ شما الان نگاه بکنید، مثلا رهبری برای هاشمی حکم میزد، برای احمدی نژاد حکم میزد، برای سید احمد خاتمی هم حکم میزد، برای عارف هم حکم میزد. این چهار تا هیچ کدوم هم دیگه قبول ندارن. به خود اینها می بود همه رو قلقم میکردن، بقیه رو مینداختن کنار. آقا کی میمونه؟ بس گفت یارو رفت بالا منبر داشت صحبت میکرد از جهنم که آقا تو جهنم اینجوری میشه اونجوری میشه اینجوری، اونا که با منبر بودن به نتیجه که همشون جهنمیان. یا یکی بلند شد قاطی گفت اینطوری که تو داری دنیا رو تعریف میکنی که علی میمونه حوضش دیگه، و امیرالمومنین اون حوض کوثر که میخواد، گفت کی میخواد دیگه آب بده واسه کی اون حوض درست کردن؟ اینجوری که اینا میگن فقط انقلاب باید بمونه رهبرش، و اینجوری هم دارن پیش میرن. مردم دارن 10 نفر 20 نفر 50 نفر رو میبینن، استنتاج میکنن لابد انقلاب اینه، لابد رهبر انقلاب اینه. یک جمله جالب ایشون تو سفر کرمانشاه گفت، خیلی جمله خوبیه، منتها خود برعکس باید بگی. این جمله جای دیگه هم ساری و جاری کاربرد داره، اونم چی؟ برید کنار میخوام مردمو ببینم. این جاهای دیگه هم همینه، منتها گفتم برعکسش باید بگی چی؟ برید کنار مردم منو ببینن. نمیذارن. یعنی طرف 10 نفر آدم کج و کوله رو میبینه، استنتاج میکنه که آبا تفکرات انقلابینه. یا یه جا مثلا چه میدونم رهبر انقلاب دیدار با شعرا داره، یه جایی با یه جوونی دیدار کرده، اون خبرشو پخش میکنه، نمیدونم یه حدادادلی بلند میشه میاد برنامه خندوان، یه سری چیز خصوصی زندگی رهبر انقلابو داره، میگه همه تعجب میکنه. چرا باید تعجب بکنه؟ خاک بر سر شما که رهبری رو اینجور معرفی کرده مردم، خاک عالم بر سرتون. یک مش نفه هیچی نمیفهمید. وقت دیدار با شعرا ایشون داره خیلی جالبه، من خودم دیدم، خامنه‌ای دا تایار هم گذاشته بود، کانال 2 هم پخش کرده، یه نفر شعر طنز میخونه، خب خنده داره، همه میخندن دیگه، آدم سالم در مقابل چیز خنده داره بخنده. بعد والا مثل شما که الان دارید میخندید و اون غیر سالماتون که نمیخندن. بعدش با نمک میگه با رهبری میزنه زیر خنده. خامنه‌ای دا تایار سایت خودشون درست گذاشته، اصلش گذاشته، کانال 2 من نگاه کردم سانسور کرده بود. به خدا میفهمید چی میگم؟ این استنباط که آقا لابد انقلاب اینه، لابد انقلاب اینه بیاد لای مردم نماز جماعت بخونه، لابد انقلاب همین خلخالیه. چه افراد داشت از نظر من، قطعا ایشون آدم آنورمالی بود، قطعا هیچ گاه من ازشون دفاع نکردم و نخواهم هم کرد. بعد که از جریان انقلاب یه خورده کنار گذاشته شد ناراحت بود، میگفتش که چرا من کنار، های چپ بود این آدم، این آدم در مدح محمد خاتمی بیاری چه صحبت های کرده، خلخالی. پیام فضلی نژاد اون زمانی که اوج چپ بودن اصلاح طلب بودنش بوده، یه مصاحبه داره با خلخالی، مصاحبه خوندنیه، این مصاحبه پی دی افش هست تو اینترنت، آقا یادآوری کنیم رو کانال مساف بذاریم، برید بخونید. به ایشون میگه یک ماجره در مورد شما نقل شده که وایستادی مثلا 20 نفر 30 نفر نمیدونم چقدر ان نفر آدم وایستادن، یه گفتی یکی در میون چپ و راست وایستید، میگه یکی در میون چپ و راست وایستن، گفتی این وریا اعدامی وریا حبس ابد. بعد یوهی گفتی نه 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 نه، این وریا اعدام، این وریا حبس ابد. بعد ایشون در دفعه میگه که حالا فرقی بین اعدام و حبس ابد نیست دیگه، با اینش کار ندارم. میگه چرا عوض کردی؟ میگه اون ته صف یه نفر خندید از این حبس ابد، یا اختون جون سالم بده. میخواستم حال اونو بگیرم، میخواستم حال اونو بگیرم، دهن یه ملت این طرف هم آسفالت کرده. ببین خب این تفکر اون بدبختی میشه، خانواده این آدم میدیدن. کجا انقلاب گفته بود تو نصف شب بریزی تو خونه مردم؟ تا اینقدر نمیفهمیدی، شعور نداشتی وقتی شبونه ریختن تو خونه یک نفر، برای اینه که قطعیه یارو فرار میکنه، قطعیه اون اسناد رو انتقال میده. شبونه تو ریختی تو خونه مردم، حالید نشد زن این آدم و اون سه تا چهار تا بچه که تو خونه بودن ضد انقلاب شدن تا ابد. نفهمیدی اینها رو و تو ضربه زدی به انقلاب. اینا واقعیت هاست آقا. کجای انقلاب اینو گفته؟ کجای اسلام اینجوری گفته بود؟ یک نفر برگشت جلو امام به شاه گفت این شاه حرومزاده. امام توبیخ کرد این آدمو، گفت چرا تو تهمت داری میزنی؟ آدم بدی بود، آدم استعمار بود تو مملکت ما، اما حلالزاده بوده، بچه باباشه، از قضا بچه همون بابام هست، بچه همون بابام هست. میگه تو حق نداری این توهینو بکنی. یک سری رفتارهای قلم من نمیدونم از کجا سمزه. حالا فردا باز میگن رایفور رو فیتلش زورشون هم میرسه ها، منتها جلو خدا نمیتونن وایستن. با خدا باش، پادشاهی کن، بی خدا باش، هر چه خواهی کن. من نگاه میکنم یه دیش شرکت کردن، اومدن توی بیت دیدار با آقاس، بعد دیدار با رهبری دارن. قبلش یهوی تا ایشون وارد میشه شروع میکنن یه چیز خوندن، یه شعری با هم خوندن، بعد وسطش یه تیکه داشت، خود ایشون اومد تو همون جلسه واکنش گفت این حرفا چی میزنید؟
خیلی خوش آمدید، انشاءالله که خداوند متعال به همه شما اجر بدهد. این سرود زیبایی هم که خوندید، اون قسمت ترجیح فقط خطاب به ولی عصر ارواح نافدا ولا غیر، اینجور باشد. عادت کنیم که همه اخلاص و همه فداکاری و همه محبت و همه قلب خود را به اون بزرگوار اهدا کنیم، تقدیم کنیم.
خب من عجیبه برام، شما آدم ها اینجوری خوب میگردید موقع تو اومدن، اینجوری همه چی رو چک میکنید، یعنی اونجا اونا اصلا تمرین نکرده بودن؟ هیچ کی نبود اونجا بشنوه؟ این چه اثر منفی همین حرفا داره؟ حرفی که خود رهبر انقلابان قبول نداره. شما همین چند وقت پیش کلیپ از امام و رهبری گذاشتیم در مورد اینکه الفاظی رو استفاده میکردن در مورد این دو بزرگوار، که در مورد کی استفاده میشه؟ در مورد ائمه. هم امام واکنش نشون داد، هم رهبری، که رهبری خیلی تون ایشون گفتش که ما خاک پای قنبر امیرالمومنین نیستیم. دو تا نگاه بده، نگاه چپ ها، ته حرفشون، لب حرفشون این بود خط شکنی تو انقلاب. ما میریم هیبت آمریکا رو میشکنیم، هیمنه آمریکا رو میشکنیم، میگیریم چپ و بعد بریزی به هم نظمه. حرفشون این بود نظم صهیونیستی و امریکایی رو بریز چیه؟ و هم نظم شرقی غربی الان بریز به هم. راستی ها حرفشون این بود که نه، ما یه دولت نمونه باید درست بکنیم. خب شما حرف از قضا خیلی جالب و راستی از این حرفا میزدن اون موقع. گفتن چی اینا افراطه، چیکار دارید میکنید، هزینه زایی میکنید برای مملکت. ما باید یک دولت نمونه درست کنیم بگیم اسلامینه، خود مردم دنیا تشنه میشه. از تو دل اینا مونتا این دولت نمونه شون هیچ نمونه ای نداشتن راستیا. این دولت نمونه چی؟ از توش چی در اومد حرفای هاشمی که یه ژاپن اسلامی ما درست بکنیم؟ که همون موقع باز رهبری واکنش نشون داد جلو حرفایشون، گفتش که چی؟ الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، انقدر الگوی چینی، ژاپنی، ترکیه‌ای، سنگاپوری به خورد این مردم ندید. فرهنگ ما متفاوته با اونهاست. کره شمالی جلو آمریکا خیلی محکم و 180 درجه متفاوت، اما در نفی دین که این همان که میفهمید چی میگم، در نفی دین که این همان که فکر مثلا تو کره شمالی مثلا حجاب اجباریه و چه ربطی داره؟ یعنی فهم شما در مقابل آمریکا بودن فقط بحث حجابه، یعنی فقط با کره شمالی چی؟ از دل راستیام همیشه راستیا ما بهشون گفتن شما سوسولی، شما لوسی، شما حرف مفت میزنید، شما راستیا، شما اشرافید. راست هم میگفتن عمدتاً راستیا پول و پلشون چی بود؟ بیشتر بود، بالا شهرنشین تر بودن، اهل تفریحات آنچنانی بودن. خود آیه هاشمی تو خاطراتش میگه شب عاشورا رفته اسکی روی آب کرده توی سد لطیان بوده، کجا بوده؟ خب یکم فکر کن مثلا اینو چپیا میخوندن آتیش میگرفتن. من بهشون حقم میدادم یه جایی، منتها این افراط و تفریط بیشه. حالا نکته جالبش اینه، این راستی ها این نگاهشون به سمت تکنوکراتیزم رفت، از توشون تکنوکرات ها در اومدن، هدف وسیله رو توجیه میکرد فقط این صد ساخته بشه، 5% هم دزدی گرگی شد برد به درک، عیبی نداره، هزینه های کاره بسازیم، فقط این در بیاد توش. تکنوکرات های در اومدن، همه چی پولی میدیدن، هنوز هم تفکرشون هست. میبینی یه قطاری حادثه برش پیش اومده، آدمای کشته شدن، طرف میاد میگه نگران نباش اینو بیمه. یعنی آدم ها چی؟ پول. اینا هر کدومشون 220 میلیون پوله. مثل موش گربه بود، موش رو رون مرغ میدید. اینا من و شما تو خیابون را میریم بسکای اسکناس میبینن ما رو. کاملا بسکای اسکناس. مثلا الگوی اینا برای تهران چی بود؟ میگفتن انقدر تهران رو گرون کنید تو کسی دیگه تو تهران زندگی نکنه بری بیرون. به جای اینکه از ریشه مشکل تهران حل بکن. نه همینه. همین الان هم دارن میگن دیگه. میگن چیکار کن؟ بنزین رو گرون بکنید، حالا دیگه هوا کم شه. یا بیخ میزنه حل میکنه دیگه. الان چیزی که این حرفا دارم میزنه این همون بیشتره. الان ما تفکر تکنوکرات دولت آقای روحانی ترکیبی از تفکر اصلاح طلبی و تفکر چیه؟ راستی تکنوکراتیه دیگه. دولت حاتمی، هاشمی خاتمی، حاتمی با هدو چشم، دولت حاتمی میشه چون صاحب گفتمان خودش نیستا. این دولت اصلاح طلبی خاتمی صاحب گفتمانه، دولت هاشمی صاحب گفتمانه، دولت احمدی نژاد صاحب گفتمانه. متوجه اید؟ او عدالت خواهی و اصلاح طلبی، اونم تکنوکرات ها، خب توسعه گراها. اما دولت آقای روحانی ترکیبی از اصلاح طلبی و تکنوکرات هاست. برای دولت حاتمی میگم. یکی از این عزیزان سیاسی گفته دولت خاشمی، من گفتم نه، دولت خاشمی وجه خاتمیش بیشتر از هاشمیشه. نه، این وجهه چیه؟ هاشمیش پررنگ تره. مثلا ایشون تالی تل و آقای هاشمیه دیگه، آقای روحانی ادامه دهنده همون مسیر. ایشون هم از راستی های معروف دیگه آقای روحانی. جالب اینجاست که افراط در جریان چپ و افراط در جریان راست. الان ما گفتیم چی؟ چپ و راست شد اصلاح طلب اصولگرا. اصلاح طلب اصولگرا الان شدن چی؟ نه کلنا، اما تقریبا میشه همونو گفت. انقلابی و غیره انقلابی. جالب دقت بکنید، افراطی های چپ و راست الان غیر انقلابی هست. میبینید؟ و چقدر جالبه. از این سند ما محکمتر در اثبات حقانیت انقلاب نداریم. که چپ و راست هایی که یه روزی به هم فوش خارمادر میدادید، تیکه تیکه میکردید همدیگر رو، سایه همو با تیر میزدید، امروز به هم رسیدید در یک جا. چون در یک چیز همون روز هم اشتراک داشتید. در دوری از گفتمان انقلاب اسلامی. رسوندین این دشمن مشترک شما رسون به هم، این انقلابیگری شما رسون به هم، مقابله با انقلاب شما رسون به هم، عدم فهم صحیح انقلاب شما رسون به هم. عین این که شما می‌بینید ترکیه و عربستان در نفی جمهوری اسلامی دور هم. عربستان سعودی وهابی کجا؟ نه این عربستان جدیدی که این داره می‌سازه، اون عربستانی که به زن اجازه حق رأی نداره و این چیزا. ترکیه آنتالیا کجا؟ اما در نفی انقلاب میرسن به هم. میفهمید چی میگم؟ عین این که بین خوارج و معاویه در نفی علی ابن ابی طالب اشتراک وجود داره. اینو باید درک. اینا رو ما نفهمیدیم. امروز با برگشته طرف میگه تو انقلاب این کارو کردن. گفتم تو انقلاب این کارو کردن کی کرده؟ میگه فلانی. میگم شرمنده این رفیقای شماست که. ولی از اون که ما میگیم ما نه چپیم نه راستیم شعار نیستش که. واقعا همینه. ما از همین افراد. بله یک جایی ما اون انقلابی بودن چپی ها رو دوست داریم. هنوز اسمش مونده دیدید میگن هنوز پیروان خط امام، بعد هیچ اثری از امام توش نمیبینی. فقط اسم مونده آخه. اسم مونده. حفظ نظام از اوجب واجب است که امام به معنی اصلا اینجوری به شما میگم صرف موندن این نظام فوشه به غربه. اصلا هیچ کاری هم نگم باشه، فقط نفس بکشه فوشه به غربه، چون اصلا نباید هیچ ایدئولوژی دیگه باشه. طبعا همین موندنش فوشه به غربه. این حفظ نظام از اون حیث که در راستای انقلاب است از اوجب واجبات است. پس برقراری نظم در جمهوری اسلامی پایان کار نیست، شروع انقلابه. جمهوری اسلامی شد گلدان نهال انقلاب. یعنی انقلاب اسلامی از جمهوری اسلامی شروع شد اما در جمهوری اسلامی نموند. حالا این گلدون خوب دقت کنید، انقلاب هی رشد داره میکنه. یه ورداشتن نگاه کنید، گل نکاشتن، یه درخت سکویا کاشتن، یه درخت تنومند هستش و تخمشو در این گلدان کاشتن. این هی داره ریشه میزنه، ریشه که میزنه بعد گلدون چی بشه بگید؟ بزرگتر بشه. اگر جمهوری اسلامی با انقلاب اسلامی پیش آمد فبه ها، نیامد قطعا ترک خواهد خورد. اون ریشه ها انقدر قوی هستن که این گلدون رو چیکار خواهن کرد؟ این نیست، این نیست اون نهال خوش بشه، شک نکنید. او اتفاق افتاد، اون تیری که باید پرتاب میشد از چله کمان در رفت. کارش هم میکنه. تو با انقلاب پیش رفتی رفتی نرفتی میگیرن میدن به یکی دیگه، میدن به عراقی ها، میدن به سوریه ها، میدن به لبنانی ها. جمهوری اسلامی تو مرزای گربه‌ای خودش تعریف شده، درسته؟ اما انقلاب اسلامی الان کجاست؟ نیل تا فرات عملا انقلاب اسلامی گرفته. نگاه کنید یه بخش عمده از نیل تا فراتی که صهیونیست‌ها دنبالش بودن انقلاب اسلامی گرفته. انقلاب اسلامی 37 سال پیش داشته تو خوزستان می‌جنگیده، الان تو مرزای اسرائیل داره می‌جنگه. من نمیگم، تایمز آف اسرائیل میگه که اگر ایران بعد از 2500 سال امپراتوری هخامنشیان رو زنده کرده است و دوباره ایران به مدیترانه رسیده است، یعنی همون کسای پان ایرانیستا، همون ناسیونالیستا، شوونیستا هستن، وطن دوستان و وطن پرستا هم اگر وطن پرستن باید پاکار انقلاب باشن. چرا؟ چون انقلاب ایده کوروششون رو بعد 2500 سال کوروش داریوششون رو زنده کرد، دوباره تو رسون بس مدیترانه. مدیترانه انقدر مهم هست که روسیه براش حاضره انقدر هزینه بکنه جلو آمریکا بیسته و تحریم بشه جلو آمریکا و تحریم بشه، اما دست از مدیترانه بر نداره. او مدافع حرم که نیستش که روسه. چینی مدافع حرم نیست، از چین بلند شده اومده سرباز فرستاده تو روسیه، تو سوریه. انقدر این مدیترانه میارزد. انقلاب اسلامی رو محقق کرد. جمهوری اسلامی به عنوان علمدار انقلاب اسلامی مطرحه، به عنوان ظرف انقلاب اسلامی مطرحه، به عنوان گلدان انقلاب اسلامی مطرحه، به عنوان سنگر انقلاب اسلامی مطرحه، به عنوان اولین و مهمترین و قویترین پشتیبان انقلاب اسلامی مطرحه. بله سقوط جمهوری اسلامی ضربه بزرگی به انقلاب اسلامی میزنه، مثل اینکه مصر هم میخواست به جرگه انقلاب اسلامی بپیونده، حسب مصر ضربه زد اما انقلاب اسلامی عقب نموند، خودش ماجرای سوریه رو یه سره کرد. این رو باید بفهمیم. فلذا اصول انقلاب در برخی از قوانین جمهوری اسلامی وجود دارد. اصول انقلاب اسلامی نه جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی پس یک کشور قوانین خاص خودشو داره، انقلاب اسلامی نه متفاوته. جمهوری اسلامی بعضا قوانینش خیلی یه جای فاشیستیه در برخورد با اسباب خارجی. خیلی محکم، حتی من میگم فاشیستی، حتی اصلا خارجی‌ها رو چیکار چجوری باشون برخورد میکنه. یه نفر میخواد تابعیت بگیره پوستشو میکنن تو ایران. افغانستانی‌ها رو بیچاره کردن، تابعیت بهشون نمیدن. برو ببین تو سوئیس و دانمارک چه میدونم سوئد چطور دارن افغانستانی تابعیت میگیرن. یعنی اینا من نمیدونم اینا چیان که از سوئیس و نمیدونم سوئد و اینجور چیزا توی مثلا بررسی‌ها نمیدونم امنیتی چیه فلان. بعد چه بررسی امنیتی وقتی 2 میلیون افغانستانی غیر اینکه تابعیت داشته باشن تو مملکتن. خیلیشون قاچاقی اومدن. یه سیم کارت نمیتونن اینا برن بخرن، میدونید؟ یه سیم کارت نمیتونن برن بخرن. میرم این کارتون خوابا به این معتادا 50000 تومن پول میدن، کپی شناسنامه‌شون میگیرن، میرن یه ایرانسل یه امر اولی چیز میگیرن میذارن. که زن خودش کار خیلی زده امنیتیه. تو اگه عقل داشته باشی بعد برای اینا سیم کارت بهشون بدی که بفهمی کجاست، کجا داره میره، به کیا اس ام اس داده، به کیا زنگ زده، پیداش بکنی. حالا چجوری میخوای اینو پیداش کنی این آدمو؟ آقای کاظم کاظمی شاعر انقلابی ما بهش بگیم دیگه، ایشون افغانستانی مشهد زندگی میکنه، یه نیمچه دوستی دوری ما با هم داریم، خیلی دوست صمیمی نیستن. ایشون کار منو گوش کرده، من شعراشو دوست دارم میخونه. حتی ایشون تو یکی از جلسات شعر با رهبر انقلاب مسئول جلسه بود، رفت بود برای همین که هر سال باید برن یه چیز از سفارت افغانستان بگیرن که هر سال هم تمدید میشه تو ایران بتونه بمونه. رفت بود اونجا کلا چند تا شغل تو افغانستانی فقط بتون شغل کار کنی تو ایران وگرنه مینازنت بیرون. رفت اونجا بنده خدا وایستاده میبینه که میگه من چی، من دانشگاه درس میدم، اصلا نیستم تو که تو گرم تو استاد دانشگاه باشی که سیراب شیردون پاک کنی. رسما تو قانون اومده ها، نه سیراب شیردون فروشی ها، نه تو نمیتونی سیراب شیردون پاک کنی. میگه اونا من نگاه کردم گفت برای اینکه بتونی کارت انجام بشی، اینجا کارت انجام بشی دکتر بتونی بری باید یک از اینا. من گشتم زدم کارگری، کارگر ساختمان. از ارکان الان ایشون شعر فارسیه. این چه برخورده؟ نه فقط با افغانستانیه. شما آقای خوبان پارادیس حسین همین سالون سخنرانی داشته ایشون. ایشون یک تریلی باید مدارک دکترا و نمیدونم چیشو بکشه ببره. یه جا بردیمش یه جلسه، ایشون قبل شروع جلسه مدارک دانشگاهشو پاورپوینتش نشون داد. دو تا از این استاد دانشگاه مثلا خفه می‌شدن از حسودی. من قشنگ فهمیدم تو قیافه‌شون دیدم. مثلا خوندم ها، یعنی حس کردم. گفتم الان حمله نکنن وسط جلسه به این من خدا. از مدیران ارشد آی بی ام شیعه شد اومده ایران، جمهوری اسلامی داره پسش میده. بره اونورم 10 سال 15 سال زندانه بهتون بگم. دارن پس میفرستنش. چی بره بگی؟ فکر نکنن افغانستانیای عزیز جمهوری اسلامی فقط با افغانستانیا مشکل داره. نه، قوانینش عهد بوقیه. ما تخصص داریم در گرفتن مهاجره غیر متخصص و فلهی و کارگری و صدور مهاجر نخبه به خارج. غنی سازی میکنیم، خوبار جدا میکنیم میفرستیم خارج، کارگر مارگرها رو نگم برای خودمون. بعد اون خوبه اگه بخواد تو ایران بمونه فقط باید در قالب یک مولکول کارگر بچرخه این ور اون ور، وگرنه سری میندازیمش بیرون. اصلا دیوانه این، شو شک نکنید کدوم آدم عاقل این کارو. این قوانین نیاز به اصلاح داره. اما تو انقلاب اسلامی افغانستانی نژاد مطرح نیست. فاطمیون کنار فاطمیون دارن با هم میجنگن. هیچ کنار هم. میبینید؟ این ایراد بر جمهوری اسلامی است که با پا به پای انقلاب اسلامی پیش نیامده. باید قوانینش رو درست کنه. باید شفافیت رو درست بکنه. مثل بقیه کشور اصلا از این حیث مثل بقیه کشوراست. از این حیث یک جای عین بقیه کشور مقابل با فساد بکنه. حالا تو اصلا انقلاب هم نمی کردی، نگاه انقلاب اسلامی هم نداشتی، اصلا سوئیس می بودی، بولکینافاسو می بودی، هر جا می بودی، باید با فساد مقابله کنی. یک سری قوانین مادر باید در این کشور به تصویب برسه. اون تعارض منافع، قانون همون ویسل بلوئری که براتون سخنرانی کردم، شفافیت اینا رو انجام بده دیگه. این داستانای قوه قضاییه و این دادگاه‌ها و این نمیدونم به اون فوش میده اون به اون فوش میده، این داستانا رو دیگه نداره، خیالت راحت باشه. اینا باید متوجه بشیم. یک دسته به عنوان باقی ماندن بر جوری انقلاب و فرماندهی انقلاب اسلامی باید به تصویب برسه. یه جون برای خودش، یه جون برای انقلاب. مثلا از جمله قوانینی که ما تو جمهوری اسلامی داریم برای انقلاب اسلامی، دقت کنید. ببین تو جمهوری اسلامی داریم برای انقلاب اسلامی، یعنی قوانین مترقیه ایناست. مثلا اصل 152، سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر اساس نفی هر گونه سلطه‌جویی و سلطه‌پذیری، حفظ استقلال همه جانبه و تمامیت ارضی کشور، دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرت‌های سلطه‌گر و روابط صلح‌آمیز متقابل و دول غیر محارب استوار است. اصل 152 قانون اساسی ماست. قانون اساسی مملکت یعنی قرآن اون مملکت. اصل 153 هر گونه قرارداد که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شئون کشور گردد ممنوع است. همین پایگاه نوژه، هوای نوژه که روسا می اومدن از اونجا حمله میکردن به روسیه، برخی از نماینده مجلسای شوت ما اومدن گیر دادن که اصلا این من گفتن دادن پایگاه نظامی به کشور خارجی با این اصل قانون اساسی در تضاده. اصلا این نبود، او داشت همکاری نظامی میکرد با ما، در ضمن میگفتش که من از ایران بیام برم نزدیکترم. ما اصلا پایگاه در اختیارش قرار نداده بودیم، میگفتیم هواپیما اینجا بشن سوختگیری کنن برن. متوجه شدی چی شد؟ خیلی واضحه. اما خب معلوم بود دیگه، این بیشتر نگرانی از چیز نبود، از استقلال، که نگرانی برای استقلال کشور نبود، بیشتر همراهی با جریانات امریکایی بود. واقعیتش دیگه تعارفی نداریم، مگر هر آدم عاقلی میفهمه که چقدر درست بود این کار و چقدر درست روسیه برای ما تکفیری بزنه. هزینه اونو میاره پایین، فقط هزینه نظامی است، اقتصادی مد نظر، هزینه فکری تو دنیاست. ولی روسیه عضو شورای امنیت، حق وتو هم داره. تونستی از این بهره ببری؟ این کیس بودن و سیس بودن اینجاست دیگه. اصل 154 جمهوری اسلامی ایران سعادت انسان در کل جامعه بشری را آرمان خود می‌داند و استقلال و آزادی و حکومت حق و عدل را حق همه مسلمانان می‌شناسد. بنابراین در عین خودداری کامل از هر گونه دخالت در امور داخلی ملت‌های دیگر، از مبارزه حق طلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین در هر نقطه از جهان حمایت می‌کند. میگه هر جا مستکبری باشه، مستضعفی جلوش وایسته، جمهوری اسلامی باید دفاع کنه. این چیزی قوانه خیلی مترقی و زنگلوس. مثلا آیه سریع القلم مشاور آیه دکتر روحانی، ایشون یک متن ازش داشتم میخونم سال قبل، نشته نوشته بود اصل 154 قانون اساسی باید حذف شه، تا باشه ما نمیتونیم کاری کنیم. به وقتی میگم غیر انقلابی یعنی این، حالا نگفتیم ضد انقلابا، میگم غیر انقلاب. اصل 155 دولت جمهوری اسلامی میتونه به کسانی که پناهندگی سیاسی بخواهند پناه دهد، مگر اینکه بر طبق قوانین ایران خائن و تبهکار شناخته شوند. حالا همین الان انجام نمیشه. اصل 9 در جمهوری اسلامی ایران آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است. هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه وارد کند. این ور انقلاب اسلامی، پس جمهوری اسلامی فرقش رو فهمیدید. جمهوری اسلامی جزئی از انقلاب اسلامی، منتها مادر انقلاب اسلامی، زاینده انقلاب اسلامی، لیدر انقلاب اسلامی، ظرف انقلاب اسلامی، گلدان انقلاب اسلامی. اون طرف هم صهیونیسم و آمریکا همین رابطه دارن. همین چی شد؟ برای همین بعضی موقع قاطی میکنم که چرا آمریکا اینجوری میکنه صهیونیسم چیه؟ اونم همینن. هم. صهیونیسم جریان فکریشونه، نقطه مقابلش انقلاب اسلامیه، آمریکا ظرفشه. این ور انقلاب اسلامی حزب الله داره، اون طرف صهیونیسم چی داره؟ اسرائیل داره. البته خیلی هم نعل به نعل با هم جور نیست این تشبیه ها، میگم مثلا اونجا اسرائیل داستان دیگه داره، رابطه اسرائیل با آمریکا یه رابطه دیگه است، شبیه رابطه حزب الله با ایران نیست. اما خواهم اینطور بتونیم فلزا بعضن برخی از مسئولین آمریکایی نگاه صهیونیستی جهانی به اون شکل ندارن. فلزا برات سوال میشه، نگاه درون گرای ملی خودشونو فقط دارن، مثل بازرگان اونان. متوجه شدید؟ برای همین همچین بحثای پیش میاد، میگه آقا چرا آمریکا اینجوری کرد، چرا آمریکا. مثلا ترامپ نگاه درونگرا داره، یعنی چی؟ تا میاد از کنونسیون پاریس میاد بیرون، میگه درک نمیدونم چی، هر چیزی بخواد به اقتصاد آمریکا ضربه بزنه من کاری ندارم، کارخونه دوباره با چین درگیر میشه. اما اوباما با چین میره قرارداد اقتصادی و اندونزی قرارداد اقتصادی میبنده، چون اون اوباما در راستای جهانگرایی بود، این نگاه درونگرایی داره ترامپ. بعد میگن چرا اینجوری آمریکا رو، به خاطر اینکه تو همینور انقلاب اسلامی جمهوری اسلامی نفهمیدی، میخوای اونور مثلا آمریکا و صهیونیسم رو بفهمی. اینو بعد در واقع فهمید. پس یه سری اهداف عمومی ما داریم، برقراری عدالت، امنیت، رفاه، که کشورهای دیگه هم با دیدن اون الگو به اسلام نگاهشون مثبت بشه. اینا خدا بیا مرزمی آیه حائری شیرازی رو، محی الدین حائری شیرازی که دیروز پریز بود که بود دیروز بسنگام فوت شدن، ایشون جمله خیلی جالبی داشت. ایشون میگفتش که بابا وقتی مردم ببینن، وقتی مردم دنیا ببینن که شما نمیتونی آلودگی هوا تو برطرف بکنی، به اسلام بدبین میشن. راست میگه، راست میگه، حرف حرف درستیه. از این طرف ما روایت داریم پیامبر میفرماد اگه یه روزی داشتید درخت میکشتی، همون لحظه چیز شد؟ قیامت شد. اول درخت رو بکار، بعد در برو. قیامتی که مادر بچهشو نمیشناسه ها، میخواد ضرورت درختکاری رو بگه. ها درخت چه حسنی داره؟ یکیش مثلا پاکی هواست. این نگاه به محیط زیست تو اسلام، این نگاه فاتحه‌ای که ما از محیط زیست خوندیم. مسئولین محیط زیست ما ببین چیا میگن. اون قبلیه که میگه پارسال آخه این موقع هوا خوب بود، یادتونه دیگه، ایشون اومد یه سخنرانی کرد گفتش که این که هوا خوب شده از ثمرات برجامه. من هنوز دنبال این ارتباطم. قرآن گیج شدم، کمکم کنید. آره من نمیدونم این چی بوده. بعد این یکی جدیده کلانتری اومده میگه که مردم دعا کن باد بیاد. بعد همین ماها اگه حرف از دعا و اینجور چیزا در مورد امور طبیعی اینجور چیزا بزنیم میشیم یا امام زمان دیگه چه دهنشون در میاد میگن. غیر اینه ببینید، نگاه های عجیب غریب. معجزه ستون رو درست کنید. خب چیز واضحیه آقا، من بارها گفتم، این سخنرانی گفتم، دیشب زلزله اومد، قبلش من گفتم که تهران باید پایتخت سیاسی اقتصادی تهران گرفته بشه، حداقل سیاسی باید گرفته بشه. تا هست همینه، نمیشه پولو میاره اینجا، اصلا پوجایم پول باشه شیرینی همه رو جمع میکنه دور خودش، نمیشه، باید بره. حالا دولت‌ها چی حوصله این هزینه دادن رو ندارن؟ خیلی از کشور این کار کردن. مالزی با این کار درآمدزایی کرد، یعنی پایتختش انتقال و پولم در آورد. چرا؟ کلی ساختمونای دولت فروخت به مردم. پاکستان این کارو کرده، خیلی از کشورها که فهم و شعور داشتن این کارو کردن و ندارن نمیکنن اینا. آقا عقل میخواد. خدای نکنه من دیشب نگاه کردم یه لرزوندت خیابونو قفل شد، میفهمید یعنی چی؟ خدا شاهد ترسیده بودم، نه از زلزله، از اون اتفاقی که دیدم مردم ریختن تو ماشین برای یه جا پارک پیدا کردن که خیابون ندیدشن چیکار میکردن. من از این ترسیدم، گفتم این الان آبشون، نونشون، تلفنشون، همه چیشون، یه خودروی امدادی امکان نداره خودشو برسونه، خیابون قفل. گوگل مپ نگاه میکردی؟ قرمز قرمز تهران. شاخص آلودگی رفت بالاتر، رکورد زد دیگه دیروز، رکورد زدیم الحمدلله، خوشحال بشید آقا. چی شد؟ بس که مردم ماشین آوردن تو خیابون، صفای بنزین کیلومتری شد، یه لرزونده. فکر کنم مثل هفت ریشته، هفت و سه دهم، هفت و شیش دهم به عبارت دیگه اونور بیاد، ساختمون بریزه، چی میشه؟ تو این شیر تو شیر و خر تو خر تهران چی میشه؟ تو همسایه بغل دستیتو نمیشناسی، یارو اومده تو خونه اون نمیدونی فک و فامیلش یا دزده، به قرآن میخواد چیکار بکنی؟ باید حتما یه بلرزونن. به خدا، خدا داره حال بهمون میده، به مسئولین زبون نفهم ما داره خدا حال میده، میگه نگاه بکن ببین دیدی چی شد، دیدی چجوری شهر قفل شد. اگه هفت ریشتر باشه من دیگه این میشه خدا پیغمبر رو سه تا گسل پایتخت انتخاب کردی، دیگه چه انتظاری داری تو؟ بگو چی فرض کردی شما؟ مثلا علیت معنوی و خدا رو برای چی دیگه؟ با یه حدی داره دیگه. یکی این بندگان خدا گفت چه آقا ظهور نمیکنه، گفتم درگیر کار تهرانه. استغفرالله. گفتم بابا مگه میذارید؟ فقط باشن خرابکاری من شما رو درست کنه. بابا یه جا خدا یه بار دوبار یه شهر پایتخت انتخاب کرد رو سه تا گسل، کدوم آدم عاقل این کارو میکنه؟ حالا آقا محمد خان قاجار نمیفهمید، تو که میفهمی که همین مجلس آوردن خیابون ایران زدن، چرا میگن اینجا گسلش گسل نداره؟ تو تهران لو وقت بلرزونه خود جمعیت میلرزوننت، زلزله بعدی خطرناکتره. الان اینجا یه زلزله بده تکونی بده هیچی نمیشه، همین موقع خروج خودتونید منا درست میکنید، اون خطر داره. یه وقت لرزون نریدا، بشینید آروم آروم. آقایان این در جلویه میرن، خانم از در عقبی. بگم اون در عقبی هم گفتم که خانم ها دورترن، دیرتر برسن شاید تو را فرجی بشه، سخفی بریزه. پس یه اهداف امیده ما، وظیفه‌مونه، ما ما باید رفاه به وجود بیاریم، از این یه الگو باشیم، اون نگاه راستیای قدیم. اما همه چیز هم این نباید باشه. ما اساساً اصلا دنبال سوئیس بودن نبودیم که. ما فقط الان هدفش ما بریم آمریکا ارتباط برقرار. دیوانه تو که قبل از انقلاب با آمریکا بهترین ارتباطاتو داشتی که. حالت خوشه؟ چی داری میگی؟ فازت چیه؟ والا مازا فازا. خب الان تو چی داری میگی؟ ببین فکر کنید الان کل هدف یک ادعی در مملکت ما واقعا در تو. خب تو اصلا انقلاب کردی که با بابای آمریکا رو انداختی بیرون، تو حالت خوشه؟ پس رفاه عمومی به وجود آوردن شهر، اما همه چیز نیست. یه سری اهداف ویژه دولت زمین ساز ظهوره و انقلاب اسلامی که اونم باید کارش انجام بشه. ما دو تا اصل اساسی تو انقلاب اسلامی داریم. من شاخص انقلابیگری نمیخوام بگم، اونو سخنرانی کردم جدا. کارآمدی نظام این بخش گذشتم، اما چون سخنرانی کردم راجع بشه. اما اینو میخوام بهتون بگم، وقتم گذشت، میخوام تونتون ادامه نمیخوام دو جلسه ای بشه، میخوام جمعش کنم. یکی مبارزه با استکبار از اهداف عالیه انقلاب اسلامی. استکبار. ببین ما با هر کافری مشکل نداریم، ما با مستکبر کار، ما با کافر مستکبر کار داریم. حتی یه چیز اضافه تر میخوام بگم، ما با مستکبر غیر کافر هم کار داریم، ما با مستکبر مسلمون هم کار داریم. بیشترش بگم، ما با مستکبر شیعه اثناعشری هم کار داریم. یعنی ممکنه ما با یه کافر بشینیم یه جا، اما با یه شیعه اثناعشری مستکبر یه جا نشینیم. این تفکر انقلاب، اینو بدونید. قرآنم اصل دشمن رو زمین کی معرفی میکنه؟ دشمن جوندار که بد میزنشون خدا، مستکبری محترف. شیطان چی میگه؟ میگه همه سجده کردن الا ابلیس استکبره، الا ابلیس استکبره و کان من الکافرین. میگه استکبار ورزید، درسته کافران بود. یعنی اینجا اول چی مهمه؟ استکبارش. و استکبره هو و جنوده فی الارض بغیر الحق. میگه میگه اینا غرقشون کردیم. کیو؟ فرعون و لشکرش و سربازاشو. چرا؟ چون استکبار ورزید این فرعون. واستکبره یکیه، واستکبرو نیست، واستکبر این کیه؟ اوه فرعون. میبینی خدا چقدر فوشش میده، چجوری هم باش تا میکنه، اصلا مخالف سرسخت خداست. چرا؟ چون ادعای خدایی در رو زمین. میگه انا ربکم الاعلی، خدا اینو قبول نمی. خدا با بیدینیش کار نداره ها، اشتباه نکنید. با چیش کار داره؟ استکبارش. فلزا دیندار مستکبرم با فرعون برای خدا فرقی نداره. مثل کی؟ اگه گفتید شیطان. شیطان دین داره، نماز داره میخونه، ها خدا رو به یگانگی میشناسه. چون استکبار میورزه خدا میزندش. این بحث استکبار ستیز اصلا فهم نشده برای مردم ما. اصلا خود کسایی که میخوان بگنم اینا رو نمیفهمن. من قشنگ فهمیدم استکبار اصلی ترین نقطه که جمهوری انقلاب اسلامی میزندش و به تبع اون جمهوری اسلامی هم بخش از انقلاب اسلامی باید بزنش و تو اگه انقلابی هستی باید بزنیش. ما با کافر مشکلی نداریم، با کافر غیر مستکبر. امام صادق بحث نمیکره با کافرها؟ ها گردن میزد اینا رو؟ نه. که می فکر کنید؟ او دوست داره تحقیق کنه. فعلا به نظر است خدای وجود نداره. باش. کمکش کن برسه به نتیجه. بله حق نداره بیاد با قواعد جامعه اسلامی رو به چالش بکشه. اون کافر هم نباشه، هر کسی دیگه هم باشه، قوانین جامعه رو به چالش بکشه، باباشو در میارن. اینو خوب بفهم. و من یستنکف عن عبادته و یستکبر فسیحشرهم الیه جمیعا. این که همشون دنیا جمع میکنم مستکبر رو. اینا کسان که اینا عبد من خدا نیستن و استکبار میکنن. قال الملع الذین استکبرو، گفت ملع یعنی ملا یعنی پر، گنده ها رو میگن پر. گفت گنده های قومشون، قومی که استکبار هم میبرزیدن، دقت کنید. من قومهی لنخرجنک یا شعیب الذین آمنوا معک من قریتنا. گفتن اون مستکبرین قوم برگشتن گفتن ای شعیب تو این مؤمنینی که باهات بدیم آوردن همه رو انجام میندازیم بیرون. یعنی اینا مستکبرن، دستور چی میدن؟ نفی بلد میدن، اخراج میکنن، شما از این سرزمین برید بیرون. خب اسرائیل اینجوری نیست. آمریکا نمیگه من خداتونم الان، چرا داره میگه؟ میگه نونتون رو میبندم، نمیذارم دارو به بچه‌هات برسه، تحریم میکنم، دور تا دور تا دیوار میکشم. حق نداری اسلحه دستت بگیری، باید بذاری زمین اسلحه‌تو، چون من آمریکا دارم میگم. باید پیش من خم و راست بشی تا اجازه بدم. باید اجازه بدی سربازم به زن تجاوز بکنه، صدات هم در نیاد. باشه میذارم، خوش بشی، هر چی خواستی بخری. اونم محدودا تو حوزه نظامی اینا، خدا حواسم بهت هست. ژاپن، آلمان، قدرت صنعتی شو باش. اما منو باید بپذیری. اصلا صحبت سر اینه که جز خدا کسی رو نباید زیر بلیتش رفت. این تفکر انقلاب اسلامی. قرآن به ما میگه آقا یهودیا با شما دشمن، یهودی منظور صهیونیست‌ها. اگر نه خدا اینا رو تفکیک میکنه. مسیحی‌ها باهاتون چی؟ دوست. چرا؟ چرایش مهمه. آخر آیه می. بابا اینام پیغمبرام قبول نداره، اونام قبول نداره. اینام قرآنم قبول نداره، اونام قبول نداره. امامامو همینطور. قبلمو نمازم عین همن. تازه. یهود در احکام به ما نزدیکتره. درست یا نه؟ خیلی نزدیکتر از مسیحیته یهود در احکام. عجب، پس میبینی اینجا اون احکام ظاهری مد نظر نیست. میگه چرا خدا را؟ آخر آیه میگه ذالک به انهم لا یستکبرون. میگه چون مسیحی ها مستکبر بگید نیستن، اما یهودی ها هست. یهودی میگه نژاد برتریم. فلذا اگر نژاد برترگویی در داخل شیعه اثنا عشری هم شکل گرفت، استکبار است. یعنی واضح تر نمیتونستم بگم دیگه. مشکل قوم برگزیده بودن است. خدا میگه همه بندهای من مثل همن. ما با مستکبر مسلمان مثل عربستان سعودی هم مشکل داریم. پس اصلا اینجا دین طرف اولویت دوم، منتها برای مردم برعکس گفتن. اینا با کافرها مشکل داره، با یهودی ها مشکل. کی گفته؟ ما با یهودی مستکبر مشکل داریم، همونجوری که با شیعه اثنا عشری مستکبر هم مشکل داریم. اگه نداشته باشه انقلابی نیستی، امام زمانی نیستی، مسلمان نیستی. امام حسین با کی داره میجنگه؟ به پیر، به پیغمبر. همه اونا مسلمانن، همشون شهادت این دارن میگن. غیر اینه؟ اما مستکبره. امام حسین استکبار رو قبول نمیکن. هیهات من نظر، میگه تیکه تیکه میشم، تو رو نمیذارم، نمیذارم جون سالم بده. نذاشت دیگه، نذاشت. یه آتیشی درست کرده، بعد 1400 سال نمیتونه خاموشش کنه. 30 میلیون میرن توی یک کشور جنگ زده محروم، خودشون میرسونن برای اینکه اون علم استکبار ستیزیمون. این مقابل روز 13 آبان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، مردم چه فهمی دارن از این؟ یه اسم براشون نمیفهمیم آمریکا مستکبر یعنی چی. ما اینه حرفمون. بست عدالت دومین حرف انقلاب اسلامی. پس اول استکبار ستیزی و پس چون اصل ظلم دنیا دست مستکبر است، ظلم آشکار و آمدانه. یک سری از ظلمشون نفهمیه، متوجه چی میگم؟ نمیفهمن. اونا نه، اونا رو باید آگاه کرد. با چی؟ با حرف زدن، با حرف نرم زدن. با همینا ما اول میرم حرف نرم میزنیم، دنبال دعوا بگید نیستیم. یه مثل آدم، یعنی اصل رو برای میذاریم که تو میفهمی. اگه اومده مثل آدم نشست و اون حرف زد، فلذا مستکبر نیست، دنبال حقه، منتها گمراهه، مغضوب علیهم نیست، ظالمه. اگه دیدیم نه پدر سوختگی داره در میاره بازی، این یعنی مستکبره. خدا موسی و هارون هم میفرسته سراغ فرعون، میگه فقول الله قولا لینا، نرم باش حرف بزنید. اما وقتی بازی به هم میزنه میگه برو که منم اومدم پشت سرت، باباشو در میاریم. دیگه به تهدید میکشه، اعصاب اینو زجداشه، پدر اینو من در میارم، دیگه کوتا نمیه. بست عدالت چه داخلی چه خارجی باید صورت بگیره، یعنی داخلیش برای جمهوری اسلامی، خارجیش برای انقلاب اسلامی. مقابله به ظلم چه داخلی چه جهانی. اما این مستلزم اینه که امنیت باید برقرار بشه. ببین عدالت یعنی هر چیزی رو، تعریف امیرالمومنین از عدالت اینه هر چیزی رو سر جای خودش گذاشتن. وقتی جاش یکی دیگه اشغال کرده، من اینو کجا بذارم؟ فلذا لازمه، یعنی اصلی ترین اصل برای برپای عدالت چیه؟ امنیت. تا امنیت نباشه عدالت برقرار نمیشه. تا من نتونم، من حالا پول شما رو برداشتم گذاشتم تو جیبت، ولت کردم جا بیرون، یه نفر خفتت کرد، امن نبود محیط، با چیکار، به چه درد میخوره؟ و در عمل منس زور امیرالمومنین میفرماد خدایا تو میدانی که میخواستیم نشانه های حق و دین تو را به جایگاه خیش بازگردانی و در سرزمین های تو اصلاح را ظاهر کنیم تا بندگان صدام دیدت در امن و امان زندگی کنند. ببینید امن و امان، یه خدای تو میدونستی. امیرالمومنین حضرت ببینید جایی که نمیتونه امنیت رو برقرار کنه، عدالت هم شکل نمیگیره، حمله میکنه، خلخال پای پیرزن یهودی میکنه. اصلش امنیته. انقلاب اسلامی یا جمهوری اسلامی تا امنیت رو برقرار نکنه نمیتونه عدالت رو گسترش بده. ما هنوز که هنوز 39 سال درگیری چی داشتیم؟ خیلی اوضاعمون بهتر نسبت به اول انقلاب، اما درگیر امنیتی داشتیم دیگه. باید این و وقتی میگم امنیت فقط امنیت نظامی نیست، امنیت روانی جامعه. ببینید این مهمه. شاید تو خونه داشته باشی جلو 9 ریشته زلزله 8 ریشته زلزله مقاوم باشه، اما اون امنیت روانی که وقتی خونه میلرزه چیه؟ نه. اصلا یه پس لرزه اومده یه پیش لرزه اومده تموم شده راحت میتونه بخوابی؟ نه، هی میپری. اخو اون امنیته گرفته شده. امام رضا میفرماد از جمله اهداف رهبری در اسلام بستن شکاف‌ها و مراقبت از اطراف و اکناف کشور اسلام به منظور جلوگیری از تجاوز بیگانگان و اقامه حدود و دفاع از دین خداست. امام علی ناراحت از اینکه خلخال از پای پیرزن یهودی کندن. امنیت هم اقسام مختلف داره، جانی، مالی، فرهنگی، سیاسی و فلان، همه اینا، آبرو، حیثیت، اعتقادی، همه اینها هستش. ممنوعیت تصرف در اموال مردم بدون اجازه مالکش، حرمت کم فروشی، اجحاف و گرون فروشی، احتکار، کلاهبرداری، رشوه، همگی تامین امنیت اقتصادیه تو اسلام. و به تبعش انقلاب، چون انقلاب اسلامیه دیگه، مارکش روشه. وضع قوانین قصاص و مجازات و اجرای حدود برای تامین امنیت جانی من و شماست. کسی جرئت نکنه به من و شما سوء قصد بکنه. بترس اگه کشتی میکشنت. حرمت تجسس در زندگی مردم، غیبت، تهمت، سوء زن، قوانین از این دست برای دفاع از حریم آبرو و حیثیت اجتماعی مردمه. حرمت مؤمن از خونه کعبه بالاتره. حرمت قمار و موسیقی و موسیقی لهو و نمیدونم تبلیغ شرک و کفر و مکاتب انحرافی و ترویج مکاتب و عقاید سحر و فلان برای امنیت فکری و اعتقادی. ما اصلا امنیت اعتقادی مردم اصلا لحاظ کردیم تو مملکتمون؟ بگیم امنیت اعتقادی مردم به خطر انداخت. وجوب جهاد، مرزبانی، عدم رابطه ولایت و دوستی با کفار و مشرکان، نفی سلطه کافران بر مسلمانان، امنیت ملی که اسلام بهش توجه داشت. عبدالله بن جعفر وقتی خبر خروج امام حسین رو شنید، شوهر حضرت زینب، یه نامه به امام نوشت که اصرار کرد که تو مکه بمون، اگه خواستی میرم از یزید برات امان نامه میگیرم. کلا این آدم به تو میگه، ما چون استاد ماسمال کردن این چیزاییم. عبدالله بن جعفر الان فردا بازیده با ما فوش بدن. چند وقت پیش یه روحانی صوتیشو برام فرستادن از اصفهان، میگه خدا لعنت کنه این رائفی پور رو. همینجوری پشت بالا میام بر، چرا گفته در کربلا جنها نبودن؟ ما همینجوری سخنرانی نکنیم رمالی و جنگیری از بحث زعفر جنی و موجه کربلاش نگفتیم؟ این که گفتیم. چرا منکر ملائک برای امام حسین حاضر شدن؟ من تو سخنم نگفتم یه ملکی اومد به امام حسین عرضه داشت تا همین جای کار بسته اگر تو بخوای؟ و حضرت فرمود نه تا ته عهدی که، یعنی نمیدونم. البته خودش تو صحبتش گفت من یه ضد انقلابم. خودش گفت بنده خدا، من فهمیدم با انقلابی بودن ما مشکل داره بنده خدا. حالا میخواد تو هر لباسی باشه، ما با ضد انقلابا مشکل داریم. میخواد لباس آخوندی تنش بکنه، کچلوار تنش بکنه، با شلوارک به چرخه تو خیابون، هیچ فرقی نمیکنه. ضد انقلاب ضد انقلابه، تو هر لباسی باشه ضد اسلامه، ضد دینه، مستکبره. غیر انقلابی نه ها، غیر انقلابی نه، ضد انقلاب. وقتی آرمان های انقلاب است، آرمان انقلاب دفاع از استقلال کشوره. یه ضد انقلاب یعنی کسی استقلال کشور قبول نشه، از من ضد انقلابه. کسی استقلال کشور به خطر بندازه ضد انقلابه، ولو تا نافش هم ریشش باشه، ریش داشته باشه به درک. میگم من قیافه طرف بر من مهم. خب خلاص، من اینو به چه احادیثی خوندی؟ تو منبرا چی یاد گرفتی؟ تو تهمت هم میزنی. حالا یه نفر میاد میگه که آقا رائفی پور به من فحش میدن تو شبکه اجتماعی، دیدید شما هم خودتون فرمودید رائفی پور وحدت رو قبول داره، وحدت بین شیعه و سنی، من فحش میدن. ایبی نداره، این آدمیه که به لحاظ دینی خودش میگه وحدت بین شیعه و سنی نباید باشه. به درک به من چه؟ خب تو رو تو گور خودت میذاره، منم تو گور خودم، من از عقاید خودم دفاع میکنم، تو از عقاید خودت. اونجایی که ما میدونیم ما بیشتر از 100 تا مثل تو اومدیم از تشیع دفاع کردیم و پا منبرای ما خیلی بیشتر شیعه شدن. خب منتها عیب نه، اما یکی هست میدونی چیه؟ نه بحثش اصلا بحث دینی نیست، چون تو انقلابی داره میزندت، هر دفعه یه چیز رو بهانه میکنه. یه بار ریش تو بهانه میکنه، یه بار حرف زدن تو بهانه میکنه، یه بار یه اعراب کلمه رو اه میخواستی بگی اه گفتی، اینو بهانه میکنه. اینا هست. حضرت در جوابش گفت تو ما را به امان و نیکی و بخشش فراخواندی، در حالی که بهترین امان امان خداست و کسی که در دنیا نترسد در قیامت از خدا ایمن نیست. از خداوند ترس در دنیا را خواهانیم، چرا که موجب امنیت و آسایش در روز قیامت است. امنیت اخروی، فهم رو ببینید، وسعت دید رو ببینید. حضرت میگه میخوام چیکار مردشین امنیت دنیایی رو ببره اگه بخواد امنیت اخروی ما به خطر بندازه. همین عبدالله بن جعفر کسی که عملیات روانی کرد. امیرالمومنین اصلا راضی نبود محمد ابن ابوبکر، خیلی آدم خوبیه اما تو قد و قواره حکومت مصر نبود. اون مقدمه رو که گفتم برای می‌خواستم گفتم بعضی الا بعدن فوش خواندم باید بدونن. عبدالله بن جعفر یک جوی در مکه و مدینه درست کرد، امیرالمومنین مجبور شد محمد ابن ابوبکر رو بذاره فرمانده مصر و کارم خراب شد. حزب الله ها عبدالله بن جعفر، اما حزب الله چی بگید؟ گیج داریم، از اینو زیاد داریم تو مملکت. ببین نامش به موسی نگاه کن، میخوای برم یزید برات امانو بگیرم؟ اینو مقایسه کن با حضرت عباس، آدم خوبیه اما عباس نیست، عباس یه چیز دیگه است. برای همین گفتم عبدالله بن جعفر میگه کلا تون شوهر حضرت زینب بوده بعد ماسمال بشه این داستانا، نه برعکس بگید مردم بفهمن. حالا شوهر حضرت زینب بودن حسن الزاما نیست، طرف زن پیغمبر بوده چه حسنی، زن امام معصوم بوده ها، آدم بدی هم نیست عبدالله بن جعفر. میخوام بگم تو اون قد و قواره تو تراز انقلاب اسلامی بگید، مثل مسئولین ما بعضن هستن آدم بدی نیستن اما تو تراز انقلاب اسلامی نیستن، به پخی بندن، این در حد یه شهری بدی دستش همینقدر میشه روش حساب کرد. ببین چی میگم، امنیت ارزش داره اما به شرط حفظ ایمان، استقلال و عزت. این نگاه انقلابه، متوجه شدید؟ از مهمترین انقلاب اسلامی، از مهمترین دلایل افزایش ضریب امنیت ملی رو مشارکت مردم به اجتماعی داره. اینو بدونید، هم در نگاه امام هم در نگاه رهبری رأی مردم بسیار مهم است، نظر مردم بسیار مهم است. امام گاهی یه روز ما رو نخواستن خودتون برید کنار، مهم من مردم، چون مردم باید برسن قبل از ظهور به این که باید خودشون یک کاری بکنن. میگه مردم نشد ما چیکار کنیم؟ تو نگاه امام انقلاب گول زدن مردم جایگاهی نداره. به شما بگم مثلا بریم داستان جسم مردم گولشون بزنیم، عملیات روانی کنیم مثل کشور خارجی، باید عملیات روانی برن رأی بدن؟ نه اصلا، میگه مشارکت فراوان برام. آقا ایشون اصلا میگه آقا کسایی که اصلا نظام هم قبول ندارن بیان تو انتخابات چیکار کنن، برای کشورشون شرکت کنن. میگه انقلاب باید همین رو درک کنه، یه انقلابی نگاش. بعد اون وقت میان دوره در طرح درس طرح ولایت میذارن تو بسیج دانشجویی، استاد دعوت میکنه میاد اونجا، فقط اول تا آخر صحبتش راجع به چیه؟ حکومت اسلامی که رأی مردم اینجا کشکه. خب کجا یعنی مثلا چه دوره تو برگزار کردی مثلا انقلاب اسلامی؟ نفهمیدی تو، نه تو فهمیدی نه اون استادت که اومد اونجا تدریس کرد. ولی حالا معروف هم مثلا تلویزیون نشونش میدن، بدن که میدن که چیکار کنیم؟ مگه تلویزیون که نشون داد به معنی الزاما خوب بودنشه؟ یا اگه نشون نداد به معنی بد بودنشه؟ مگه مبناست؟ مگه معیار؟ مگه خطکشه؟ مگه شاغوله؟ بله، یعنی در خلاف گفتمان امام رهبری تو طرح ولایت بسیج دانشجویی می آوردن استاد. ما خودم میشنیدم، منم دعوت کرده بودم، اونم دعوت کرده بودم، میشنیدم طرف اومده میگه آقا اصلا ما اشتباه کردیم، مثلا یعنی چی رأی مردم اینو چی داره میگی؟ برخلاف اینا انقلاب رو نفهمیده، انسان امنیت اجتماعی میاره، ضریب امنیت ملی رو میبره، دفاع از مرزهای فیزیکی و عقیدتی. اونو ببینید خیلی مهمه ها، هم فیزیکی هم عقیدتی کنار هم دیگه. امروز آیا ما مرزامون امنه؟ الحمدلله به واسطه خون شهدامون، اما به واسطه یه سری از کار کسایی دیگه که باید کار میکرد محیط شبکه‌های اجتماعی مون هم امنه؟ دیروز تلگرام کردن 11 ریشتر زلزله. دارم یار نمیدونه 11 چنده یا ریشتر نمیفهمه چه. بعدم برش فرستادم چیه فرستادی آقا لام از سبت بود 11 ریشتر زلزله، بعد فهمیده قاطی کرده ریشتر زلزله ساعت 11 و نمیدونم چقدر بوده. این میفرسته میره دیگه، چه امنیتی وجود داره شما؟ مالکم قرآن میگه لا تقاتلون فی سبیل الله والمستضعفین، در راه خدا و مستضعفین. استکبار طلبه که استضعاف به زور ضعیف کردن، اون بالا این پوینت میگه در راه دفاع از مستضعفین نمی جنگید؟ چتونه نمی جنگید؟ مگه چی شده؟ یعنی اصل بر جنگیدنه، کوتاه نمیاد. امام صادق میفهمه هر یک از شما باید برای خروج آقای امام زمان نام میبرن سلاحی مهیا کند، هر چند یک تیر باشد. خدای تعالی هرگاه بداند کسی چنین نیتی دارد، امید آن است که عمرش را طولانی کند تا آن حضرت را درک کند و او را از یاران و همراهانش قرار دهد. میگه اینقدر این نگاه دفاع امنیت جانی باید مهم باشه. اول امنیت حفظ بشه بعد میره، بعد میشه عدالت. اوضاعی تازه عدالت مستقر میشه، عدالت بحث آخرمه. اوضاع امروز جهان اصلا خوب نیست، در این شکل ما دو نوع ظلم داریم امروز، ظلم سیاه و آشکار و ظلم چی؟ مزین. من اسمش گذاشتم ظلم مزین، ظلم آراسته. طرف یه جا هست میگه آره اینجا دارن گوشت سگ به خورده من میدن، دارن حق من ظلم میکنن، به زور سگ رو جلوش ذبح میکنن ها، به زور گوشت میکنن تو حلقش کلت میزنن بیخ شقیقش، میگن بجو خورد بده وگرنه شلیک میکنیم. گریه هم میکنه، اشک هم میریزه، میخوره بعد بالا میاره. یه مدل دیگه اش هم هست، همون سگ رو ذبح میکنی میبری یه جایی نباشه که نمیبینه، همچه ادویه خوب بهش میزنی، آره یه کباب برگ آنچنانی گوشت سگ به خوردش میدی، دعات هم میکنه پولم بهت میده. این ظلم مزینه، این ظلم حتی از ظلم اولی خطرناک تر. اون ظلم اولی چون مردم بالاخره یه جوری ببین یمن رو همه دارن میبینن، اما ظلم مزینی که دنیا رو گرفته رو میبینن نه. 90% مردم دنیا مستضعف فکری هن. نه اصلا خبر بهشون نرسیده، رسانه ها نمیذارن اینو میبینن. انقلاب اسلامی باید تو این عرصه وارد بشه، جمهوری اسلامی هم باید وارد بشه، مستضعفین خودش اول نجات بده بعد مستضعفین جهانی رو، باید کمک کنه به انقلاب اسلامی برای این حرف رسوندن. به این شیطان چه میگه؟ قال رب به ما اقویتنی، میگه خدا چون منو جلو رشدمو گرفتی، لعوزین لهم فی الارض ولعقوین لهم اجمعین. میگه لعوزین لهم یعنی چی؟ تزیین میکنم. چی رو؟ چیزی که غیر حقه، غیر عدله، غیر عدالت، یعنی ظلمه. ولعقوین لهم و گمراهشون میکنم. تابلو نه، با پنبه سرشون میبرم. شما امروز نگاه کنید مفاهیم مثل جهانی شدن، مبارزه با تروریسم، دفاع از حقوق بشر، اینا وسیله، حرفای قشنگ، ادویه های خوشمزه، وسیله شده برای خوردن گوشت سگ. همین چی شد؟ وسیله شده برای ظلم کردن. به اسم دفاع از حقوق بشر وارد عراق بشی این کارا رو بکن، به اسم از بین بردن سلاح کشتار جمعی وارد بشی این بلا رو سرشون بیاری. مبارزه با گسترش سلاح کشتار جمعی و اتمی، دفاع پیشگیرانه، تامین امنیت جهانی، همه شعارها و بهانه‌ای برای نهادینه کردن ظلمه. امروز انقلاب اسلامی باید اینها رو آشکار کنه، باید پته اینا رو بریزه رو آب. یک جایی با صبوریش، یک جایی با جنگیدنش، یک جایی باید استدلالش، باید با همه اینا رو بریزه رو. امروز اون چیزی که امروز تو دنیا داره میفته با تعارض جدی با عدالته. تثبیت حق وتو، یعنی 5 تا کشور همه دنیا گفتن نه به انتقال پایتخت به بیت المقدس، آمریکا گفت آره وتو کرد، تام شرف پرید. میبینید؟ میگه من یه نفر از همه مردم داره. خب لامصب شما صبح تا شب خودتون میگه هر نفر معادل یک نفر رای داره، همه آدما برابر، بعد چجوری تو خدا وکیل همین ساختار تخیلی انتخاباتی آمریکا رو اگه ما داشتیم چیکارمون کرده بودن؟ هیلاری کلینتون 3 میلیون رایش بیشتر از ترامپ بودم و ترامپ شده رئیس جمهور. فکر کنید این کالج الکترال ها چیکار میکنن؟ همین اگه تو ایران بود خدا وکیلی چیکارمون کرده بودن؟ یه انصاف داشته باشیم دیگه. معنای این سخنم اینه، دقت کنید، که تا پیش از ظهور امام زمین هیچ حکومتی نمیتونه ادعا کنه که میتونه نظام عادلانه در جهان حاکم کنه. هیچ کدوم نمیتونه، حتی ما، هیچ فرق نداره. ببین امام چی میگه، صحیفه جلبی صفحه 198 و 199، این خیلی مهم، میگه البته این پر کردن دنیا از عدالت، این را ما نمیتوانیم بکنیم، اگر میتوانستیم میکردیم، اما چون نمیتوانیم بکنیم انشالله ایشان باید بیاین، اما ما باید فراهم کنیم کار را. فراهم کردن اسباب این است که کار را نزدیک کنیم، کار را همچو او بکنیم که مهیا بشود عالم برای آمدن حضرت. میگه ما مدعی نیستیم میتونیم کل جمهوری اسلامی، مدعی نیستیم آقا ما کل دنیا عدالت، اصلا فقط کار اوست، ما نمیتونیم این کارو بکنیم، اصلا یک جایی نمیدونیم باید چی کار کنیم. فکر نکنید حتی میتونیم نفی بکنیم، بزنیم فکر کنیم همین رو بزنیم پس بزنیم، بعد بگن خب حالا چی کار میخواد بکنید، نمیدونیم، میدونستیم تو مملکت خودمون میکردیم. متوجه چی میگم؟ نمیدونیم یه جایی، اصلا نمیدونیم قانون درسته یا نه، معصوم میخواد. اما امام میگه ما شرایط نزدیک میکنیم، ما مردم رو آماده میکنیم، ما این بادکنک رو آماده ترکیدن میکنیم، ما زمینه سازی باید بکنیم. اصلی ترین کاری که باید الان صورت بگیره جمهوری اسلامی برپای عدالت در داخل، انقلاب اسلامی مقابله با ظلم، استکبار جهانی، ظلم آشکار و مزین در خارج. ما نمیتونیم برن بریم توی فرانسه مثلا عدالت نمیدونم چی برام قد و قوارم نمیدونم، اما میتونیم بهشون بفهمونیم که تحت اونی که تحت ظلم مزینه بهش بگیم تو تحت ظلم آشکاری، بفهمه، همین کافیه به نظر من. جایی هم دستمون برسه با ظالم مقابله میکنیم، با اسرائیل میجنگیم، ها با صدام میجنگیم، اما نمیتونیم کل دنیا رو بریم بجنگیم، اینا میدونیم، اما میتونیم آگاه کنیم مردم دنیا رو. چند تا شرط میخواد. یک، حاکم عادل. باید فردی که زندگی فردیش اجتماعیش عدالت رو پیشه بکنه، از این جهت الحمدلله مشکلی نداریم، چه جمهوری اسلامی چه انقلاب اسلامی، چون مسئول جمهوری اسلامی و مسئول انقلاب اسلامی از قضا کیه؟ یک نفره. کارگزاران عادل، نبود مجریان و کارگزاران عادل مشکل به وجود میاره. ما مثلا حاکم عادله میگه این کارو بکن، اونا نمیکنه، میخواد چیکار کنه؟ شما عادل تر از امیرالمومنین میخواید پیدا کنید؟ میتونید؟ خب نمیتونید. حله؟ بسم الله ببین چی شد. میگم تابستون برید بجنگید نمیرن، زمستون برید نمیرن، چیکار کنه حضرت؟ میگه مثل یه پیرهن جرواجر شدید، منم مثل یه خیاط. حضرت میفرماد چنیدید دیگه، میفرماد این ور رو میدوزم از اون ور جر، اون ور میدوزم از این ور جر، نمیدونم چیکارتون کنم، یه کوفه برام مونده، ابسطو کشش بدم، ابسطو بابا، یا قبضش کنم یا ببندمش، چه یه کوفه برام مونده فقط، اینقدر دارید اذیت میکنید. یعنی شما عادل ترین آدم هم وقتی کارگزاران عادل نباشن، عدل اون نتیجه که مد نظرتو بگید نمیده. حالا تو مملکت ما میان آقا پس او بالا داره چیکار میکنه؟ آقا میگم با بسم الله، باید به واسطه یه نفر این کار انجام بشه یا نه دیگه، باید چیکار بکنه؟ فرمان 8 ماده مبارزه با فساد که خودش بلند شه به دست بگیره یه نفر آدم، مگه میشه؟ مثلا شدنیه مگه؟ امیرالمومنینش این کار نمیکرده. قواعد هم باید درست بشه، الان میرسیم. باید متصدیان امر حکومت افراد زبده برگزیده باشن، تخصص داشته باشن، تعهد داشته باشن. ما کلی از آدم متعهد و متخصص ما رو شهید کردن، معلومه خلأ نیرو داشتیم آقا جون، یه واقعیته. دست دعاش موندن به اونا داریم، حالا کارو پیش میبریم دیگه. حالا قوانین عادلانه باید باشه، خود اون قوانین. حالا شما یا کارگزار عادلم داشته باش، قاضی میگه این قانون ایراد داره، من چیکار کنم؟ من طبق قانون باید حکم بدم، بنده خدا راست میگه، چیکار کنم؟ نمیتونه که خارج از قانون خودش حکم بده که. امیرالمومنین میفرماد قرآن معدن ایمان و چشمسار آن، چشمه‌های علم و دریاهای آن، باغ‌های عدل و آبگیرهای آن. یعنی بتونی بری قوانین از تو قرآن و سیره اهل بیت بیرون بکشی، قوانین عادلانه اون نمیتونی. چهارم، نظام عادلانه باید داشته باشی. تحقق عدالت اجتماعی مستلزم یک سیستمه، یک پکه، یک ساختاره، یک سازمانه که هر کسی سر جای خودشه، نه مثل مملکت ما هیچ کی سر جای خودش نیست. اگه حاکم عادل باشه، کارگزاران هم عادل باشن، قوانین عادلانه هم باشه، اما ساختار عادلانه نباشه، بازم کار انجام نمیشه. همینو مستلزم، اگه شما نتیجه بگیری باید همینا باشه. میگه آقا برای روییدن این گل آب لازمه، خاک لازمه، نور لازمه، گرما لازمه، یکیش هم نباشه برای تو میلیارد هم خرج کنی فایده نداره. پنجم، ابعاد عدالت رو باید برسیم. ما یه عدالت رابطه انسان با خدا، انسان با خودش و انسان با مردم. رابطه انسان با خدا، انسان با خودش هیچی، فردیه، درست شد؟ اما اسلام و انقلاب اسلامی، جمهوری اسلامی باید تو حوزه رابطه انسان با مردم باید وارد بشه، عدالت باید به وجود بیاره، باید ظرفیت ها رو شکوفا بکنه. از اون طرف هم به شما میگم به این معنی نیستش که مثلا مثل مارکسیستا باشه بر همه برابر رو نمیدونم فلان باید خرابکاری کنه، نه، ظرفیت رو بگین آدم 1000 تومان بهش بده، به همه شما 1000 تومان بدن، بعد از ظهر بیان ببینید یه نفر 1000 تومان کرد، 5 تومان یه نفر از فاتحه رو خونده، نه، اون لیاقتشون رو باید به رسمیت بشناسیم ما، هوش اون آدم، ظرفیتش، اما شرایط بهره وری یکسان فراهم کنه، این وظیفه است. رانت اطلاعاتی نباشه یک نفر خبر داشته باشه یکی دیگه خبر نداشته باشه. بعد اینم شامل حوزه‌های مختلف میشه، حوزه قانونگذاری و اجرای قانون. تو قانونگذاری نباید تبعیض باشه، ملاک‌های قانونت که نباید اشتباه باشه، که بیای قانون بکنی لوات رو رسمیت بدی، رباخاری بیار قانونیش کنی، یه بنده تبصری درستش کنی، خب این نشد که. حق به تو یه نمونه دیگه از قوانین ظالمانه است. تو مرحله اجرای قانون هم باید هیچ تبعیضی نباید باشه. امیرالمومنین با یک یهودی میره جلو قاضی شهر میشه، میگه این سپر مال منه، یه دقیقه روم اون برو کردم دست این آدم دیدمش، اتهام دزدی هم نمیزنه حضرت، او هم میگه که خب گفتن نشونه ها الان فایده نداره چون تو سپر رو دیدی، اصلا بر اون کسی که سپر دستشه، برو پی کارت. امیرالمومنین قاضی خودش رو قاضی رو منصوب کرده. حضرت میگه باش. یهودی مسلمون میشه به دیدن این صحنه. بعد میگه من بلند کردم بگی. راستشو میگه. اینه. اینو عدالت همه برابر. تو بچه فلانی، تو باند فلانی هستی، تو رنگ پوستت اینجوریه، اینو نیست. بدون نژاد، ملیت، زبان، همه باید برابر قانون برابر باشه. اصلا انقلاب اسلامی که از افتخاراتش باید این باشه که اون اقلیت‌های دینی که تحت نظرشن به واسطه امنیت. من اگه یه کاری می بودم توی انقلاب اسلامی، ما توی مملکت، توی جمهوری اسلامی کاری بودم، اگه یک نفر به یک شهروند مسیحی ما، یهودی ما دست دراز میکرد، اون دست رو قلم میکردم. چرا؟ چون اون توهین به انقلاب اسلامی بود، چون این آدم تحت حکومت انقلاب اسلامی. امیرالمومنین میگه خلخال پای پیرزن یهودی کندم، مرگ از شنیدن این درد بمیره، مرگ بر او رواست. چرا حضرت این کار میکنه؟ او اینجا این فوش به انقلاب اسلامیه. به گربه انقلاب اسلامی پیشته میگه بزنید تو دهن اون آدم، چون اینجا اون گربه هم اصلا مد نظر نیه، تو خود انقلاب اسلامی درست شلوش میشه. ظرفیت های انقلاب اسلامی برای همه اقلیت ها، برای همه مذاهب، همه برابر. امیرالمومنین میفهمه همه یکسان آفریده شدن. ای مالک، یا برادر دینیتند یا در خلقت با تو یکسانن. خدا به همه شما شانس یک بار زیستن داده برای هدایت شدن. برقراری عدالت در حوزه فرهنگ و آموزش، اینا همه رو با تو جمهوری اسلامی ما انجام بدیم. اینا واسه جمهوری اسلامی ها، اینا رو انجام ندیم جمهوری اسلامی پا به پای انقلاب اسلامی پیش نخواهد رفت. فرصت های برابر تحصیلی باید به وجود بیاریم، برابر تحصیلی، نه اینکه فلانی مدرسه غیر انتفاعی زده استادای بهتر میونه که طراح تستان اونجا نمیدونم فلان بمون. بعد عادلانه باشه، یک جای انجام دادیم، یه ذریب هایی را در کنکور قرار دادیم برای این، خیلی خوبه، اما عادلانه و همین بهتر، روز به روز باید عدل بیشتر بشه، دقت صورت دیگه. عدالت در حوزه سیاست، باید مشارکت مردم تو امور سیاسی جدی انجام بشه. الحمدلله تو ایران هست. اصلا یه جایی که انقلاب اسلامی به چالش کشیده اونا رو، من به خاطر همین رأی دادن است بهتون میگم، بعد جمهوریشه، چون اونا حتی با اسلامی که جمهوری نداشته باشه زیاد مشکلی ندارن. وقتی هم جمهوری داری هم اسلام، بعد اونا رو به چالش میکشی بعد جور. برقراری عدالت در حوزه قضایی و حقوقی، داوری و قضاوت یکی از اصلی ترین چیزا. من چند تا نکته براتون، آیه قرآن یه صحبتم از رهبری بخونم دیگه، حساب کار دستتون بیاد. اواخر عرایضم، خوب دقت کنید، به نمازم نزدیک شدیم. خیلی مهمه بدون جانبداری این حق و عدل باید اجرا بشه. میفرماد یا داوود انا جعلناک خلیفتا فی الارض، ما جانشین تو رو قرار دادیم رو زمین. مقام عجیبی داره حضرت داوود. فحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الهوا، میگه بین مردم بر مبنای چی؟ حق، حق و انصاف رو رعایت کن. بر مبنای خواهش دلت چیه؟ ببین یک جایی هست من میتونم حاله یه بابایی رو بگیرم، قانونی هم هست. همین چی شد؟ قانون هم دست من رو چیه؟ با من برای قضات که سخنرانی میرم اینو میگم، میگم قانون هم دست تو باز گذاشته، اما میگم این برای برمبنه هواه. هر هوای الزامن گناه نیست، هر هوسی الزامن گناه. تو هوس میکنی سیب بخوری گناه کردی؟ قرآن میدونی میگه بهش معوای کیاس؟ و اما من خاف مقام ربه و نح نفس عن الهوا فان الجنه یلمو، میگه اون کسی که نفسش جلو هوا باز داشت، نگه داشت، بهشتیه. نمیفرماد اون کسی که نفسش در مقابل گناه نگه داشت، گناه نگه داشت که وظیفته. اگه نفستو کنترل کردی که هر چی خواست سمتش نری. چنو همین نویسنده که دیروز به شهادت رسید، شیمیایی بود، حیدری ها، خوش به آرمه، ایشون یه نکته جالب میگه که کسی میتونست روی اون میدانهای مین پا بذاره که قبلش روی این سیم خاردارای دلش پا بذاره. این هوای نفس. اینجا میگم بله، قانون دست من گذاشته 15 سال تا 50 سال به این حکم بدم، رو هوای هوسه و رامانه حقه. اینقدر عدالت مهم است، مردم حتی در برخوردهای ناعادلانه تقاضای عدالت دارن. الان من عذر میخوام از حضرت، بریم جای یکیتون فوش بدم تو جمع، یکی بشونم به نظام رو بند، خیلی ناراحت میشه، اما به همه فوش بدم اونقدر ناراحت نمیشه. ظلمو گسترش دادم، اما به یه نفر ظلم که اینجا به همه ظلم، میگه ظلم علی السویه عدله برای برخی. میگه ظلم علی‌السوی مساوی عدله. میگه نه خب با همان فوش داده بیند. ای بابا ظلمو بیشتر کردم. میگه ببین نداره. اینقدر مردم وقتی ببینن در جمهوری اسلامی ایران داره حکم داده میشه فلانی چون بچه فلانیه اینقدر سال بعد بره زندان، فلانی چون حالا باش حال نمی کنیم اینقدر سال بره زندان. قانونی هم هستا هر دوتاش. اینو مردم بر نمی توان و قبول نمی کنن و می خوری زمین اگه این کارو بکن. شک نکنید، شک نکنید می خوری زمین اگه این کارو بکن. در آیه دیگه می فرماد ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها. میگه امانت رو به اهلش بسونید. و اذا حکمتم بین الناس ان تحكموا بالعدل. میگه بابا وقتی حاکم شید بنو حکمیت قضاوت خواستید بکنید به عدل. رهبری یه نکته جالبی داره، میگه قضاوت در یک کشور معیار سلامت آن کشور است. اگر دستگاه قضایی سالم بود میتوان نتیجه گرفت که وضع عمومی جامعه و کشور از جهت برخورداری از عدالت و دوری از تبعیض و ستم و اجحاف و تجاوز و این عنصرهای بزرگ بشری سالم است. یعنی اگه فرض کنیم که یه کشور هیچ خبری نداشته باشد کسی، سپس به دستگاه قضایی کشور برود و تفحص بکند، ببینه چه خبر دستگاهش. اگر فرض مریخ هستن اومده و ببینه که آنجا قضاتی عادل و قاطع، سیستم و سازمانی منسجم و کارآمد، قوانینی حساب شده و عدالت، این بخش دوم که دو تا بخش آخری که به شدت ما مشکل داریم، عادلانه وجود دارد، حداقل تو دو بخش تو قضات ما بگیم همه قاضیان تو سالم نیستن اما اکثرا سالمن، سیستم خرابه. من میدونم، من هم با قضات صحبت کردم، همین بچه عدالت خواه نشستم صحبت کردم، هم خودم تو حوزه عدالت و حوزه حقوقیش رفتم تحقیق کردم، بحث کردم، سخنرانی داشتم، خودتون گوش کردید. وجود مشاهده کنند که آنها خوب کار میکنن، قاعدتا باید نتیجه بگیرن که وضع کشور خوب است. ایشون میگه اگه میخوای یه نفر یه کشور کلا حالش خوبه یا نه، بعد بره کجا نگاه کنه؟ عدلیه اون کشور نگاه کنه، قوه قضاییش نگاه کنه. سیستم الان ما مشکل داریم، الان واضحه. شما الان خیلی جا فکر میکنه آقا فقط قوه قضاییه را داره. من به شما میگم من خودم از منصور نظری دفاع کردم دیگه، یا نه یادتون هست یا نه، چند وقت پیشم دیدی جلوی اژه‌ای چطور سخنرانی کرد. بابت دفاعم اصلا پشیمون نیستم، کماکان دفاع میکنم ازش. برید آیه اژه‌ای بره خلأ دستگاه قضایی رو برطرف کنه. میگن ایشون چرا غیر قانونی اومده توی کاری که میشه رابطه نشه دخالت کنه. عین اینکه مثلا من بیام به نفر بگم چرا ماشینت پنچره، آقا ماشینت پنچره، و بگه ای به من گفتی ماشینت پنچره، به تو چه ربطی داشت من بگم ماشینت پنچره؟ و امر معروف چی میشه؟ این با اسلام در تضاد جور در نمیاد. من ذات انقلابی میجاب میکنه انتقاد به شما وارد بکنم. اگر 10 جا اینا رو برخورد کردید انتظار انقلابی بودن مردم نداشته باشید، بهتون بگم انتظار نداشته باشید. اگر 10 جا مردم هی شوروندید لیستی رای بدید، هر کس و ناکس رو ریختید توی لیست گفتید عین هم رای بدید، اینا مسلمونن، این از اون آدم کج و کلگی دیده، انتظار نداشته باشید مردم بمونن. ها من اینو میگم، بر اینو میگم ماشین پنچر رو بگی ماشین پنچر بیا برو صندوق عقب بیرون از زندان. یه سال انداختن زندان بنده خدا شلاقش زدن، بعد روز آخرم یه حالی بهش دادن، کشوندنش توی اتاق 10 15 نفر ریختن لخت مادرزادش کردن، با باتوم زدن تو سرکش. این عین ظلمه. بنده براءت اعلام براءت میکنم از تمام وجودم از این ظلمی که صورت گرفته. بعد شما میگه آقا قانون نداریم، بیا قانوناتو درست کن، بیا ساختاراتو درست کن. از اون برام به شما بگم، نمیدونم چند روز پیش که از شهرها بودم با یکی قضات داشتم صبح، این شهر کوچیک، میگم روزی 15 تا پرونده قضایی برام میاد. شما روزی 15 تا پرونده رو فقط بخون دیوونه میشی. به خدا اینقدر قضات شریفی داریم، اینا وام دارن میبرن روزی جمعه پنجشنبه جمعه تو خونه هاشون. ساختار غلطه آقا. منابع مراتب منابع طبیعی چیه؟ ضابطه. یعنی ببینید شما رفتی یه درخت کاشتی یه جایی که اون زمین رو صاحب بشی، میرن یه زمین رو پیدا میکنن درخت میکنن صاحب میشن، قانون به تو اجازه داده بری برخورد کنی درختو بکنی، نمیکنن. قوه قضاییه بده میکنه. ببینید چرا این کارو میکنه؟ میگه ما چرا بده بشیم، چرا با مردم در بیفتیم؟ بذار قوه قضاییه بکنه. شهرداریه مجوز ساخت ویلا، شورای شهر مجوز ساخت ویلا بیخ رودخونه داده به بدبخت، پول داده بابت این جوازه، رفته زحمت کشیده ساخته، اما این کار چیه بگید؟ غیر قانونی. من و شما دوست نداریم یه نفر بیاد کنار رودخونه این کارو بکنه، میخوام طبیعت ها کنار ساحل بیاد ویلا بسازه، اسممون خورد میشه من و شما. بعد کی باید بره برخورد کنه؟ قوه قضاییه بدبخت میره برخورد میکنه، فوشار قوه قضاییه میخوره. ساختارهامون مشکل داره. من بر بحث مقابل افسا گفتم تا ساختارها رو اصلاح نکنی اصلا نمیتونی پرونده های ورودی به قوه قضاییه رو کم بکن. تا موقعی که تو پرونده ورودی داری، همینه دیگه، اول جان دفع شر موش کن، وانگهان در جمع گندم کوش کن. آن نمیشه که، این چه قاعده ایه؟ نا بفهمیم. عدالت حوزه اقتصاد، این خیلی مردم بهره برابر داشته باشن. امیر مؤمنان علی علیه السلام میفرماد با استناد به سنت پیامبر، آن گونه که رسول خدا عطا کرد من هم عطا کردم، او به طور مساوی تقسیم کرد، من نیز بیت المال را به گونه‌ای قرار نمیدم که میان توانگر دست به دست شود و به فقیران نیازمندان چه. دقیقاً اتفاقی که الان وزن داره میفته بین توانگران و مایدارا داره پول چی میشه؟ دست به دست میشه. امیرم میگه من قطع میکنم اون دستا رو، نمیذارم. در جای دیگه ایشون میفرمان علی و تبعیض چقدر خوشگله، من و تبعیض، من و پایمال کردن عدالت، اگر همه اموال عمومی که در اختیار من است مال شخصی خودم بود و میخواستم آن را تقسیم کنم، هرگز تبعیض روا نمیداشتم، تا چه رسد که مال خداست و من امانتدار خدایم. میگه پول خودم میگفتم ببرخ، پول خودم الان دوستم بهش میگه شما 5000 تومان بدم به یه گدا دارید، ببخشید گفتم شما بعدش به یه فقیری کنار خیابون به یکی 5000 تومان میدی، یه روز به یکی 100 تومان میدی، به کسی چه؟ دوست داشتم بپم ها. حضرت هم میفهمه اگه من مال خودم بودم تبعیض روا نمیکردم، چه برسه که مال خداست. این آقایون میفهمن با بیت المال دارن چیکار میکنن. از اون طرفم عدل اسلامی فرصت‌های برابر اقتصادی فراهم می‌کنه. گفتیم مالکیت اسلامی رسمیت می‌شناسه، اسلام به رسمیت می‌شناسه، میگه شعور بیشتری داشته، هوش بیشتری داشته، فرصت زحمت بیشتری کشیده، دو تا خونه داشته، 10 تا خونه داشته باشه، خودت می‌دونی. توصیه‌هایی برات داره اخلاقی ها که اینا این دنیا موندنی نیست، خیرات کن، کمک کن، فلان اینا رو داره، اما هیچکی نمی‌تونه بگه تو اسلامی که تو چرا 1000 تا خونه داری، به شما چه. از این اصل مشکلات ما الان برای مقابله با فساد تو قوانین یه بحثایی که چیه، آقایان از همین روش‌ها استناد می‌کنن، جلوشو می‌گیرن. تو این بحث شفافیت چی بهتون گفتم؟ دو تا از آقایان بودن تو مجمع تشخیص محکم وایساده بودن می‌گفتن شفافیت نه. چرا؟ حرفشون چی بود؟ می‌گفتن اصل صحت و براءت. به ما چه ولا تجسسو، به ما چه بریم بگیم شفاف کن. از اسلام داشتن استفاده می‌کردن. یعنی انقدر حقوق بشری اسلام از این بخشش استفاده می‌کنه. توانمندی و عدم وابستگی شرط اساسی، من دیگه اینا رو باز نمی‌کنم چون خودتون می‌دونید، همه جور اقتصادی، نظامی، علمی، سیاسی. تو بغض اقتصادی باید پول دستت باشه، وگرنه نمیتونی فرهنگی حرف بزنی، برای شکم گشنه نمیتونی قرآن بخونی، از این در فقر میاد، از اون در ایمان میره. نمیتونی به مردم بگی محکم وایستید، همش گشنگیه. بعد مردم بازم اینو هم حاضرن ببینن، اما به شرطی که ببینن توی رئیسم گشنه‌ای. وقتی میرن تو داری میخوری، همه کسو کارت دارن میخورن، جنای خوب دارن میخورن، میگه ما چه، میگه با اینا داستان فیلمه، بازی درست کردن که ما اینجوری باشیم. ببینید چی میفرماد قرآن، میگه ولا تؤتوا، ندید از سفها اموالکم، اموالتون دست نفهما ندید، التي جعل الله لكم قیاما، که خدا اینا وسیله برپایی زندگی شما قرار داده. وقتی رأی دادن به سفیها رأی ندید، به نادونها رأی ندید، اقتصاد مملکتتون رو دست نادانها ندید، اگه میخوای زندگیتون قوام داشته باشه. یعنی اگه بدید زندگیتون هم چه با کله میخوره زمین. یه قرآن دیگه چیکارش کنم؟ خدا رو سانسور کنیم؟ تو بعد توانمندی دفاعی و نظامی باید حرف برای گفتن داشته باشه، بگه میزنن زمین. وعد لهم ما استطعتم من قوه، برید به همه قدرت ها برسید، ترهبون به یاد اولا، که ازتون بترسن، یه کاری کن بترسن، جرئت نکنه حمله کنن. حالا میخوای موشک داشته باشی، میخوای تنگه هرمز ببندی، میخوای باب المندب ببندی، میخوای کنار اسرائیل یه گروهی رو تجهیز کنه، او دیگه با خودت، من وارد نمیشم، جزئیاتش با خودت. اما چی؟ حواست جمع شه، باید ازت بترسن، نترسن فردا روزش زدنت. بس تو نمیتونی از انقلاب اسلامی دفاع کنی بیان که قدرت نظامی باشی، بیان که اقتصادتو مقاوم کرده باشی، با یه دلار بدبخت نشی، یه دلار بالا پایین شد بدبخت نشی، اقتصادت مقاوم نیست، مقاومش کن، اقتصاد مقاومتی. چی باید بگه بنده خدا؟ توانمندی علمی باید داشته باشی. این علم هم یعنی تکنولوژی. بهترین شمشیرها شمشیر علی ابن ابی طالب علیه السلام بود، هم تئوریک و جادل هم بلتی هی احسن. چند تا استاد دانشگاه تولید کردیم، چند تا طلبه تولید کردیم، الان بفرستیم آمریکا تو دانشگاهشون بیچارهشون کنن. حضرت موسی، اصلا برم تو رسانه ها صحبت کنم، حضرت موسی ساحران فرعون رو ایدئولوژی که، ببین ساحره فرعون ایدئولوژ های فرعون بودن، دیدی چه جوری به چالش کشید، شکست اینا رو. چند تا تولید کردیم برید علمی برید حرف بزنید. ما الان باید بپریم تو دانشگاه فاتح اسلام نخونه، استادای خودمون از خارج هم نرفتیم بیاری باش مناظره کنیم، نکردیم آقا، تولید نکردیم، تربیت نکردیم. یک نفر توی رائفی پور داره توی مملکت سخنرانی میکنه، هیچ وقت دعوه نظامی نبوده که بیان گوش منو بگیرن بگن تو با سه تا زبان یاد بگیری، وگرنه نمیذاریم سخنرانی کنی. ها دیگه اصلا شرایط برای هم بکنن. استاد من بودم این کارو میکردم، گفتم این آدم 10 نفر هستن دارن الان تئوری این انقلاب و نظام میگن، بیا آیه از قدی تو داری میری بیا انگلیسی بلدی حرف بزنی؟ خب نه، بیا اینجا بشین بعد یاد بگیری، تو باید برای تو شرایط براش فراهم بکن، تو کاری ندارن. این راهی واسه خوش سخنم از قدی واسه خودش بنایان اون ور عباسی اون ور هر کی خوشش یه دکون دستگاه درست کرده. بعضیه شلم شوربایه. و من الناس من یجادل فی الله بغیر علم و یت بعو کل شیطان مرید. گروهی از مردم بدون هیچ علم و دانشی به گفتگو درباره خدا پرداخته و از هر شیطان سرکشی بیرون میکن. عجب به غیر علم بری حرف بزنی در مورد خدا، تو کار شیطان داره، چون هیچ چیزی بدتر از دفاع بد نیست. بری هیچ چیزی بد دفاع کنی فاتحه‌شو بخونی. تأکید همه معصومین بر مناظره ها، امام صادق برای هر حوزه مناظره آدم متخصص پرورش داده بود. طرف تو حوزه شرک و اینجور چیزا مینداخت به جونش، حوزه نمیدونم چی دهریون مثلا یه چیزی، هر کدومش شاگرده عموم بلد بودن و متخصص هم داشتن، خیلی حرفه‌ای. امام رضا رو داستان مناظره میگه از دلایلی که رضا لقب ایشون میدونی چیه؟ که همه به ایشون رضا بودن، حتی دشمنان هم میگفتن رضایت علمی داشتن در موردش. شیکوند مسیحی ها و یهودی ها رو تو مناظره، شیکوندشون. خب چقدر الان انقلاب اسلامی این کارو کرده، جمهوری اسلامی این کارو کرده. حالا توی سوریه من رفتم یه بازی فوتبال، این اون یکی برده بیچارمون کرده بودن، به خود انقدر سوال میپرسیدن. بعد طرف اون مسئول اداره ارشاد استان دمشق بود، اومده بهم میگه تو رو خدا شما بیشتر پاشید بیاد اینجا. حالا ما جواب میدادیم به اینا، خب بعد تو رو خدا بیشتر. بعد چی جواب که میدادم؟ بعد نصف حواسم میذاشتم رو مترجمه، همه رو چپ چلاق ترجمه میکنه. به خدا اصلا ببین چی شد، لبنانی 10 کلمه مجری خانم دکتر ندا بدران، مجری شبکه سحر فرانسوی ایرانه، اصلا فارسی بلد نیست. اون اپ پوین گفت اینم چه دست و پا میزنه بنده خدا. گفتم چی؟ یه نفر فرستادن گفت بعید شما همچه حرفی زده باشید وسط سخنرانی. من گفتم ما فقط 160 تا شبکه فارسی علیه ما زدن، سخنرانی در مورد حرب و نائمه بود، جنگ نرم. مثلا میگم آقا این بلا رو سر شما سوریه یا میارن، آماده باشید، فکر نکن فقط جنگ سخته اصلش باشه. بعد این چی ترجمه کردن مترجم؟ ما 160 شبکه فارسی زدیم. ملت گیج اینا واسه کی زدن 160 شبکه فارسی از اینا؟ یعنی من میگفتم صهیونیسم میگفت یهود، من میگفتم حکومت میگفت بشار اسد، گفتن الان ما رو میبرن اینجا بابامونو در میارن. فکر کنه دیگه نصف حرفم حواسم گوش شدن. بعد عربی هم محاوره‌ای ترجمه میکردی، شما نمیفهمیدم چی میگه، فصیح صحبت نمیکرد. ببین با این اوضاع من رفتم اونجا، اینجوری شد طرف میگه تو رو خدا شما ما یه بار بلند شید بیاد اینجا سوریه برای مردم ما صحبت بکنید، این شبهاتشون رو جواب بدید. خب سفیر ما باید این کارو باشه، کاردار فرهنگی ما باید این کارو باشه، سازمان ارتباطات اسلامی ما باید اینا رو تولید بکنه. فکر نکنید تو غرب شرایطش نیست همینجوری میکشن میگیرن میبندن، نه، کسی نمیتونه به سفیر کشوری دست بزنه. آقای قدیری عبیانه به خاطر خودش اهل مطالعه پیرامون مسیحیت و اینجور چیزا بود، از اول هم با ادوارد دانیلی رفیق بود و ها این باعث شد اینور وقتی سفیر بود میرفت سخنرانی میکرد 300 400 نفرش رو شیعه کرد اینور دنیا، میرفت سخنرانی میکرد در مورد شأن زن در اسلام، علاقه شخصی خودش رو رفت مطالعه کرد، گور رو گور تو جلسه دانشگاه مسلمون میشد. ایشون برام تعریف میکرد، فیلمش هم اون نشون داد، میگم یه خانمی ما مسلمون کردیم تو راه سوار ماشین شد، گفتیم برام ما همونجا میخواد چادر سری رو کنه، رفتن یه پارچه فروشی پارچه بخرن کلینو بپیچونن دیگه. بعد میگم رسیدیم اونجا گفتیم پارچه میخوام، میگه پارچه فروشی گفت برای چی میخواید این پارچه اینقدر خاص و مثلا با این اندازه؟ گفتیم این مسلمون شد، میگه زد زیر خنده اون اسلام برای چی فلان. بعد میگم من و این تازه مسلمانی که هنوز نیم صد از اسلامش نمیگذره، نیم صد داغ داغ تو تن، میگه با هم دیگه پارچه فروشی رو مسلمونش کردیم. خب ببین اینقدر شرایط فراهم، یه مش گیج. اصلا الان ما بحث خارج رفتن و نکات چیه؟ بیا برای ماموریتی بگی چند به دلار حقوق بگی هم حال کنی، کاری ندارن. اینکه از اقوام ما الان گذاشتنش کارشناس امور اقتصادی یکی از این کشورها زنگ زد به ما رو ویبره بود، میگم من هیچی از اقتصاد نمیفهمم، هیچی اصلا من نمیفهمم تورم یعنی چی، تو رو خدا کمکم کن. گفتم خب برای چی؟ بعد ایشون مسئول اینه بره فرصت‌های اقتصادی جمهوری اسلامی رو در اون کشور شناسایی بکنه. تعارف همینید، همینید، همین سیستم فشل اون خارجی داره نگاه میکنه، میگه شما چرا موندید؟ از این جهت به خدا ایمان آوردن دارم میارن، از اون وره ماجراست، میگه شما چجوری موندید؟ باید ما توانمندی ارتباطی داشته باشیم. پیام انقلاب هم گفت برای صدور کنه، اوایل انقلاب یه ارمنی ازش مصاحبه گرفتن، گفتن که نظر شما در مورد صدور انقلاب چیه؟ چون موقع هم مانده خب ریختن عرق خوری ها رو جمع کردن و فلان اینا، من خدا ظاهرا شاکی بوده. گفت من نظرم میگه همش رو صادر کنید، هیچی نمونه اینجا، همش رد کنید بره. خب قدرت رسانه‌ای باید پیدا بکنی، حرف تو باید به گوشش برسه. ابزار ما چقدر دیگه در مورد حرف زدن، همین شبکه‌های اجتماعی چقدر میتونسته بود کنی؟ 3 میلیون ایرانی ریختن ملانیا ترامپ گرفته تا ایوانکا ترامپ، همه رو آوردن جلوی چش ترامپ که دیگه از بعد نگه خلیج عربی. دیدید 3 میلیون نظر خوشگل. خب این توان وجود داره، خب چرا بلد نیست سازمانه؟ این توان فقط الان فوش خارمادر تو شبکه‌های اجتماعیه، همه به هم همینجوری، این به اون فوش میده، اون فوش میده، این سلبریتی طرفدارش حمله میکنن تو پیج، اون یکی میبنده، این یکی مهم، یک شیر توشیر شلم شوربایی هستن. خب نباید یه نفر به اینا جهاد بده؟ مبارزه با فساد و احیای اخلاق اسلامی وظیفه است آقا جان، احیای اخلاق اسلامی وظیفه شرعی جمهوری اسلامی ایران، وظیفه انقلاب اسلامی. اخلاق آقا لازم نیست مردم دنیا رو ببری با احکام دینی رو الزام ببری. واکنش شما تو کشور مسیح تو نمیخواد احکام اسلامی ببری، توی کشور سنی نمیخواد احکام شیعی رو ببری، بذار همینجور دست بسته نماز بخونه به تو چه، بذار مهر نذاره نماز بخونه، اما اخلاق شیعی رو ببر. عاشقت میشن. الان رزمنده شیعه ما داره میجنگه تو سوریه، برای من تعریف میکرد، میگفت طرف اومده بچه کوچیکشو از اهل سنت همونجاست تو سوریه آورده انداخته بغل من که باید اذان اقامه بگم، بچه شو دنیا آمد. میگه برگشتم گفتم که خب ما اذانمون فرق داره ها، مثلا اینا میداشن اذان اقامه برفن، میگه ناراحت شده فکر من نمیگم، بلند شده. اوائل جنگ بود کسایی که رفته بودن میخواستن تو لبنان عملیات انجام بدن رفتن سوریه، یکیشون برام تعریف میکرد، میگه بچه کوچیکشو آورد نصف شب آورد، گفت بچه‌م مریضه. میگه من گفتم خب من اینجا دکتره چیکار کنیم، ماشین بردیم ببریم بچه تو دکتر؟ گفت نه، میگه دستی به سر بچه من بکش. یعنی اون سنی سوریه‌ای میگفت بیا دستی به سر بچه من بکش، بچه‌م شفا پیدا کن. یعنی اینجوری میدیدن ما رو، چرا؟ چون اخلاق دیده بودن. کردای ما عاشق محمد بورجردی شده بودن، کردای ما عاشق احمد متوسلیان شد، برای اینکه اخلاق دیده بودن. الان سنیای عراق عاشق هشت و شعبی شدن، برای چی؟ برای اینکه میدیدن داعش هر جا رو بگیره غیرش خودشو همه رو قتل عام میکنه، دیدن شیعه هر روستای سنی رو که گرفت اول آذوقه بینشون تقسیم کرد، اخلاق شیعی رو دیدن. عراقیایی که اسیر بودن دست ما، وقتی آزاد شدیم جنگ تموم شد اینا می‌خواستن تبادل کنن، بعضیشون نمی‌خواستن برن، موندن ایران زن گرفتن. هر کم که باشه برو مملکتت، میگفت نمیخوام برم، چیکار اینجا خیلی خوبه، کار یاد گرفته بود تو زندان. اینه این اخلاق اسلامی بریم نشون بدیم. ظلم ستیزی و سازش ناپذیری، این اصل امام میگه که چنانچه نتوانستیم رضایت بر حکومت آنها، ولو یک روز ولو یک ساعت، این رضایت بر ظلم است. میگه نتونستیم این حکومت بر، اما اگه یک ثانیه بر اینا ما راضی بودیم، این ظلمه، این خودمون ظالمیم و همه ما مکلفیم با این حکومت ها مبارزه کنیم. هیچ عذری پذیرفته نیست تا این حد. ما الان داریم چیکار میکنیم؟ اخلاق شما تو مناظره های ریاست جمهوری دیدید؟ و چطور من میتونم اینو به الگوی معرفی کنم تون کشو؟ خب من برای یک صندلی دارید جون میکنید، و چیه من اسلام برم چی انقلاب برم بگم؟ بعد این مردم میگه خب انقلاب اسلامی بعد ما در حالا میگم تو تولید آدم در تراز انقلاب اسلامی آدم چیزی تولید نکردم، کم کار کردم. میگه اگه دستمون برسه، ما میگه قدرت میداشیم میافتیم ببینیم تمام ظلم ها و جورها رو برمیچیدیم، اما نمیتونیم، زورمون نمیشه. تکلیف شرعی ماست، ما با خاص خدا دست تجاوز و ستم همه ستمگران در کشور اسلامی میشکنیم. ما با صدور انقلابمون که در حقیقت صدور اسلام راستین و بیان احکام پیامبر است، به سیطره و سلطه ظلم جهانخواران خاتمه میدیم. ما اینه مورد این واقعا دیگه آخریشه، چون خودمون آخری چند بخش شد دیگه. خدمت رسانی به مردم، این وظیفه جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی. پیامبر میگه هر کی شبی رو صبح بکنه اهتمام نداشته باشه برای امور مسلمین فلیس به مسلم. از سعد بن قیس حمدانی میگه روز امام علی رو در هوای گرم کنار دیواری زیر آفتاب ایستاده دیدم. سعد میگه ازش پرسیدم چرا در این هوای گرم اینجا ایستاده اید؟ امام فرمود ما خرج تو الا، میگه من خارج نشدم الا از در این هنگام از گرمای روز از محل استراحت خود خارجم، مگر برای اینکه مظلومی را یاری دهم و گرفتاری را پناه باشم. یک سر زوری تو اون آفتاب عربستان زده بیرون، دست یکی رو بگیره کمکش کنه، این امام کاظم میفرماد خداوند روی زمین مخلوقاتی دارد که برای برآوردن نیازهای مردم تلاش میکنند، یعنی اینا وسایل خدان، سربازای خدان، ایشان در قیامت در امنیتن. از همه اون دردسرای قیامت چقدر این زلزله خوب بود از این جهت یه خورده بفهمون امنیت داشتن یعنی چی. پیامبر میفرماد مردم خانواده خدان، عیال اللهن، مردم زن و بچه خدان، اینطور انگار. پس محبوب ترین خلق در نزد خدا کسی است که با خانواده خدا سود رساند و با آنان مهربان باشد. ما چیکار کردیم؟ ما تلاش برای برقراری و اتحاد و انسجام بین مسلمان انجام دادیم. هدف انقلابه، بله کار انقلاب بوده، اما این گوشه اگر یک جایی نفر بخواد اینو به هم بزنه، این یعنی حوزه استکباری وارد شده. به ما یاد دادن میگه ولا تنازعوا فتفشلوا، به تنازع افتادید فشل شدید. این فا فتفشل یعنی بلا فاصله. این تنازع هم در مورد مسلموناست، هم در مورد چیه؟ شیعیان به صورت خاص. المؤمن للمؤمن کالبنیان، مؤمن برای مؤمن یه بنیانی که یشد تقویت میکنه بعض و بعض، بعضیش بعضی دیگر کمک میکنه. ما چقدر کار کردیم؟ ما انقلاب تو حوزه انقلاب اسلامی تو حوزه کار باید برای کمک فقهی به اهل سنت کنیم. سنی ها قیام کرده بودن بیداری اسلامی در کشور عربی، نمیدونستن چه حکومت باید تشکیل بده. ما فقه شیعه رو بریم برایشون، خب معلومه قبول نمیکنن. در خلف در خلعین به چه سمتی رفتن؟ بگید. اسلام تکفیری. کیا توش در اومد؟ داعش در اومد. ما نباید این کارو بکنیم. باید الگو بهشون بدیم. علمای ما یک کسی مثل شهید اول میگن بر پنج فقه مسلط بود. حنبلی، حنفی، شافعی، مالکی، شیعی، جعفری. میگه طرف مالکی میومد، میگفت چی کدوم مذهب، میگفت مالکم، میگفت بر مبنای فقه خود باید این کارو کنیم. اینجوری یعنی استادای فقه مقارن بودن. ما همچین آدم باید بشینیم داره سر سامون بدیم، تولی آدم باید بسازیم. امام زمان عجل الله میفرماد که اگر شیعیان ما که خدایشان بر انجام طاعت موفق بداره در وفا کردن به عهد ما همدل و یک نوا بودن. یعنی مشکل شما اینه که همدل و یک نوا نیستید. سعادت دیدار توأم با معرفت ما به سوی ایشان میشتاف و لقای ما دوچار تأخیر نمیشدن. میگه میدونی چرا ما رو ظهورمون شکل نمیگیره؟ برای اینکه با هم متحد نیستید. آقای پناهیان صحبت قشنگ کردن که در مورد این بچه هایی که کار فرهنگی میکنن، این گروه های مؤسسات اینا، میگه اینا که با هم کار نمیکنن فرعون های کوچکن. میگه فقط من گفتم که حالا با آقای پناهیان نمیگم، اما ما سخنرانایی که این مؤسسات رو درست میکنیم ما هم فرعون های بزرگیم. ما ها چقدر با هم هماهنگیم، ما ها چقدر با هم جلسه. من دیگه زبونم مو در آورد انقدر سراغ این آقایون رفتم. به شخص دفتر تک تکشون رفتم، گفتم من سربازتون، بیاد یه جلسه با هم بذاریم، با هم یه جا جمع بشیم، یه فکر اساسی بکنیم، ولو ماهی یه بار. اگه شما خبری شنیدید منم شنیدم. سراغ عموم اینا عزیزان رفتم. ما هم فرعون های بزرگ. نگه این باشه. منم همون فرعون بزرگ اصلی من. خوبه ناراحت نشید. این واقعیت. اون هم فکری چقدر صورت گرفت. نیست دیگه. برای ما کادر سازی کردیم برای نظام. ما چند تا آدم در تراز انقلاب اسلامی تولید کردیم. امیرالمومنین با اون رشادتهاش میخوره زمین. امام حسن با اون امام حسن امام معصوم دیگه چی بگیم؟ امام حسن ناجی جمل تو قبول تفاهم نامه معاویه به چه روزی گرفتار میشه؟ برای چی؟ برای اینکه آدما نیستن. برای اینکه امیرالمومنین بالای منبر گریه میکنه میگه عینا مارم، عینا ذو شهادتین، عینا ابناتیان. ما آدم در تراز جمهوری انقلاب اسلامی که تولید نکردیم هیچ، در تراز چی؟ جمهوری اسلامی هم نکردیم. یعنی الان نداریم. مسئولین ما میگن باید بریم مدیر از خارج بیاریم. همین فکر کنید؟ این فوشها میگه بندر شهید رجایی رو مدیرش باید بریم از خارج بیاریم. این اصلا فوش به وزیر راه، فوش به رئیس جمهور، چون کسی که ایرانی که نمیتونن بندر رو راه چیز بکنن، میتونن یه وزارت خونه رو اداره کنن، بعد میتونن مسئول قوه اجرایی کشور باشن. ما تولید نکردیم، متناسب نبوده. آدمان میلنگن، آدمان کاریکاتوریان، یه جاشون قویه یه جاشون ضعیفه. شیشتونگ بار نیاوردیم. جوون تو این مملکت مساوی با پشمک حاج عبدالله است. هیچی بدارن با چای بخورنش. اداه جوون کوش کجا استفاده کردی؟ زده بعد چند وقتی جوونی شده وزیر. همین چند وقت پیشم تلفنی داشتم باش صحبت می‌کردم، گفتم من هر کاری دستم برمیاد کمک میکنم. این واقعیته. چیکار دارن میکنن؟ چند بعد این جوانی که کار هیچ جا نکرده بعد یهویی به تعقیب توقی میخوره، اینجا رأی میاره، نمیدونه چیکار باید بکنه. گند میزنه به کل مملکت. یهویی 30 نفر میشپونن توی لیست، 20 نفر میشن توی لیست، اصلا هیچ کیشو نمیشناسه. برای اولین بار میان مسئول تصمیم گیری در مورد یه مملکت یه شهری میشن. خب میشه همین اوضاع این آلودگی تهران و این شهر و فلان این مملکت ما. خب برای چی؟ برای اینکه کجا کارا دانشگاهش درست حسابی بوده، بعد دروس کجا عملی یاد گرفته. یه جقله دختر گذاشتن تو تیم مذاکره کننده مقابل ما دیگه. برای چی؟ برای اینکه کار یاد بگیرین 10 سال دیگه میخواد بره برای مملکتشون مذاکره کنه. همه پدر سوختگی و لم کار داره اونجا یاد میگیره. وگرنه تو دانشگاه که آدم تئوری همه چی عینیه، در عمل باید یاد بگیری. ما کادرسازی نکردیم. فلزا ما دو نوع قانون میخوایم. حوزه تقنینی، یک برای جمهوری اسلامی، بعد قوانینی درست بکنیم که مشکلات ما رو به وجود از بین ببره، فساد از بین ببره، رفاه برای مردم به وجود بیاره. اما مردم رفاه زده نشن. تو حوزه انقلاب اسلامی باید قوانینی تصویب کنیم که جمهوری اسلامی از انقلاب اسلامی عقب نمونه. من به شما میگم اگر اینطوری پیش بریم، یعنی نتونیم حلش بکنیم، نتونیم جمعش کنیم، جمهوری اسلامی ممکن است یک بدترین حالت از حوزه انقلاب اسلامی خارج بشه و خود نکنه حکومت ساقط بشه، نظام سقوط کنه، طبعا یا افرادی بیان سر کار یا این مملکت تجزیه. من جایگزین جمهوری اسلامی بهتون بگم هیچ چیزی نیست جز آنارشی و تجزیه. اینا حتی مثلا صادق زیباکلام هم قبول داره، هیچ چیزی نیست. اگه خود زیباکلام تو یک صحبتاش گفته بود که من شنیدم، میگفتش که اگر از نمره 17 18 اروپایی‌ها تو دموکراسی نمره ما 10 12 باشه، کسی که بخواد به جایگزین ما بشه نمرهش 1ه. یعنی هیچی، چیز واضحه در این، ما هیچ شکی نه. اما ما باید یه فکری بکنیم دیگه، وگرنه پس چی؟ یا اخراج میشیم از این حوزه، حوزه انقلاب اسلامی، یا کم اهمیت میشیم. یعنی اون لیدری دیگه دست ما نیست، چون کشورهای دیگه‌ای که تو حوزه انقلاب اسلامی مثل عراق، مثل سوریه، مثل لبنان، مثل نیجریه، مثل فلسطین، اینا دارن ما رو رصد میکنن و اینا دارن ما رو تحلیل میکنن، دیگه جدی نمیگیرنمونو. اونا میگه ما هم حرف داریم برای گفتن. بعد اونا رو هم باید کمک کنیم، توزیع قوانین داخلی خودشون کمکشون کنیم. بریم به سوریه بگیم آقا تو الان قوانینت مشکل داره، حق انتخاب باید به مردمت بدی. یعنی چی حزب 40 سال حاکم توی مملکت شما؟ اونا رو هم باید کمکشون کنیم. برای کشور مسیحی باید الگوی مسیحی ارائه بدیم، برای کشور سنی الگوی سنی ارائه بدیم. خب اینا باید همش فکر تولید بشه، باید کار بشه، دانشگاه حوزه ها باید با هم کار کنن، نه اینا که با هم بدبینن. خب سرتون درد آوردیم، عذرخواهی میکنیم. انشالله که خداوند کشور ما رو، شهر ما رو از همه بلایا در امان بداره. به خاطر نفسای اون خوبایی که داره ما گناهکارا رو هم خدا ببخشه و به خاطر ما یه وقت مثل قوم سبا نشه که همه رو خدا تنبیه کرد، تر و خشک با هم سوزون. تجلی فرج قطب عالم میکن حضرت صاحب الزمان صلواتون بفرمایید.